بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان نصیر. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد زیر سایه حکومت اسلام در دوران برافراشته بودن پرچم اسلام دور هم جمع بشیم در کمال آسایش و رفاه، معارف قرآن و عترت رو با هم مرور بکنیم و از این خرمن دامنی جمع کنیم. انشالله که شاکر این نعمت بزرگ باشیم. ماه ذوالحجه است، ماه فضایل امیرالمومنین، ماه بروز فضایل امیرالمومنین. از هر روز که انه از یک انگشت داره میتراود و میچکد فضایل امیرالمومنین، این ایام ایام مباهله و خاتم بخشی و نزول سوره مبارکه انسان، ایام عید قدیر رو پشت سر گذاشتیم. خود ایام حج هم به نحوی بروز فضایل امیرالمومنین است که مردم میآیان و دور گهواره علی ابن ابی طالب و زادگاه امیرالمومنین طواف میکنند و مرور میکنند روایت شریفه پیغمبر اکرم را که علی جان مسئله تو مسئله کعبه است و مردم باید بیاید به سمت تو و تو نروی به سمت مردم. رضا ماه ذوالحجه ماه امیرالمومنین علیه السلامه و از خدای متعال میخواییم که این ماه رو برای ما مبارک قرار بده و ما رو از فیوضات این گنجینه بی پایان حضرت امیر صلوات الله علیه بهرمند بفرماید. انشاءالله صلواتی هدیه بکنیم محضر امیرالمومنین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
کتابی که خدمتش هستیم کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، از آثار برجسته در واقع میشه گفت عالم اسلام. این کتاب برجستگی ها و فوق العادگی هایی داره که او رو ممتاز میکنه در آثار اسلامی و خصوصا آثار قرآنی. درباره این کتاب نکته ای که هست اینه که یک نگاه هماهنگ و موزون به ابعاد مختلف اسلامی صورت گرفته، نگاه متورم و کاریکاتوری نداره. گاهی برخی طوری دین رو معرفی میکنن که انسان متحیر میمونه در این که چطور میتونن یه جوری حرف بزنن که انهو در قرآن مثلا هزار آیه اصلا نازل نشد. برخی منبرها رو آدم وقتی میشینه احساس میکنه اصلا سوره توبه ما در قرآن نداریم، سوره انفالی در قرآن نداریم، سوره تحریمی نداریم، سوره ممتحنهی نداریم، اصلا چیزی به اسم کفار نداریم، اصلا چیزی به اسم درگیری با کفار نداریم. ما اینو مثلا صدقه و انفاق و محبت و اینا، یعنی حرفه‌ای هم با سرجم 300-400 تا آیه یه جوری اسلام رو ترسیم میکنن که عملا 2000-3000 آیه به محاق میره. خیلی هنر میخواد، خیلی حرفه‌ای کسی بتونه اسلام رو یه جوری تعریف بکنه که هیچ بروز عملی و درگیری و چلنجی با هیچ مکتب و خطی نداشته باشه، یه چیزی اون وسط داره بس خودش بازی میکنه. این خیلی هنر میخواد، واقعا هنرمندانه از خود همین که البته خب این هنر هم از ابلیس گرفته شده و تزیین ابلیسه که او بلده است. او اسلام هم داره، خرجین خودش همه چی داره، اسلام داره، شیعه داره، خدا داره، پیغمبر داره، همه چیز قلابیشو داره. ما وقتی اسم اینا گذاشته بودیم خدای چینی، گفتیم شیطان از هر چیزی یه چینیشو زده. خب خدا زده، ابلیس چیز زده، پیغمبر زده، امام زده.
من فکر کنم جواب چین حال جنساش مال این جدیدن از قدیم بوده.
از قدیم بوده. خلاصه از هر چیزی یه دونه ارزونه بی کیفیت قلابی زده. همه چی داره توی خورجینش و شیعه داره، تفسیر قرآن داره. لذا این کتاب از بارزترین ویژگی‌هاش اینه که اسلام واقعی است، نه اسلام مزین ابلیسی. بله، من یه وقتی توی مکه می‌دیدم المهرجان الاسلامیه لامر چی قائدنا، بله کی بود اونی که به درک واصل شد، دوره های قرآن گذاشته بود با هدایای سنگین توی حجاز، سعودی غلطه، حجاز درست، از تمام تمام دولت حجاز، توی حجاز یه برنامه های سنگین گذاشته بود برای مشغول کردن مردم به قرآن و فاصله گرفتن از اسلام. خیلی عجیبه ها، یعنی مردم مشغول قرآن بشن دنبال اسلام نره. خیلی پیچیده است، مثلا گاهی روی اینا که فکر میکنه این خیلی هنر میخواد، مردم رو با قرآن مشغول کنید، از قرآن، برای اینکه قرآن را نفهمن او را مشغول قرآن کن. خیلی چیز جالبی است و این زیاد بوده تو دوره های خیلی بیشتر بوده، تو دوره های کمتر بوده ولی هست و نوسان داشت. خب زمان طاغوت اوجش بوده این مسائل، هنوزم متاسفانه درگیریم، بعضی شهرها بیشتر درگیرن، بعضی شهرها کمتر درگیرن، که قرآن هست ولی قرآن که انه محرفه. شما وقتی که حرف یه نفر رو نصفش رو نمیگی میشه تحریف معنوی دیگه، یه کسی یه حرفی رو زده نصفش رو نمیگی. جانا
اینه که شما فهمیدید میشه 50% اسلام دیگه، روحما و بینهمش هست.
بله بله بله، گاهی همون روحما و بینهم هم بینهم نیست، روحما خالیه، 25% میشه. اصلا اون که نداره روحما هم روحما خالی.
چه
25؟ روحما بینهم یعنی همین من و مدیرا و رؤسا و
خودمون،
این رفقا. میرسه به مردم، این همون هم روحما نداره. هم تو هم تا حتی که بتونه زور میگه به مردم و دیکته میکنه خواستشو. روحما بینهم، من و همین نجوم خارا و همین رفیق رفقا. روحما بین اینا. این از اسلام هیچی نمیمونه. یه چیز عجیب و غریب. و تمام وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرمود تعلیم اموی این شکلی بود که به مردم اسلام رو یاد میداد، شرک رو یاد نمیداد. مردم برای شناخت اسلام آزاد بودن، برای شناخت شرک آزاد نبودن. لم یطلقوا لتعلیم شرک، قریب به این تعبیر، اینها رو رها نمیذاشت که برن شرک رو یاد بگیرن، که هر جور شرک رو بر اینها تحمیل کرد به اسم اسلام بپذیرن. خیلی نکتهش اینه که اگر شرک رو به خورد اینا دادن بگن اینم جزء اسلام. خب این روش اموی که انه رسوخ کرده توی نظام تعلیم و تربیت ما و هنوزم ما بالکل از او فاصله نگرفتیم. اسلام هست ولی نه اسلام مباینه با شرک، بلکه اسلام مخالط با شرک درش آمیخته است و گاهی شرک رو تئوریزه میکنن به اسم اسلام به خورد ما میدن، سازش رو تئوریزه میکنن با آیات و روایات به خورد ما میدن، راه اومدن با دشمن و چه میدونم سر فرود آوردن و عقب نشینی از آرمان ها و اینا همه رو تئوریزه میکنن با خود آیات و روایات به خورد ما. اینا مشکلاتی است در بیان مجموعه معارف که معمولا آثار ما بهش مبتلا است. خب خیلی آثار هم اینطور نیست البته، مثل تفسیر شریف المیزان که یک سند برجسته است برای افتخار شیعه و سند جامعی است برای تعلیم و تربیت، که اساتید ما میفهمونن فوق تخصص معارف است. یعنی اگر دنبال معارف کسی میگرده دیگه زبده ترین معارف اونجاست.
کی؟
کتاب شریف تفسیر شریف المیزان و بزرگانی مثل شهید مطهری و اینها هم با تکیه به این تفاسیر بود که مطهری شدن. بله، خب یک جهت نوع بحث حضرت آقا در این کتابه که نگاه جامعی است به اسلام، که حالا باز عرض خواهم کرد که این جامعیت چه ابعادی داره. نکته اصلی اینه که در مفاهیم ذهنی و مباحث تئوری خودش رو منحصر و محصور نکرده مثل بسیاری از کتاب‌ها که تهش یه قطره هم از این کتاب اثر خارجی و بیرونی نمیچکه. هر چی هست تو عالم فرض و ذهن و به قول طلبه ها عالم ثبوت، اثباتی هیچی نداره، فقط تو فرضیات و ذهنیات و نظریات. بسیاری از کتابایی که حتی شماها تو دانشگاه اونها میخونید و میبینید که اینا تهش ثمره، حتی گاهی آثار اسلامی ها، ولی تهش خروجی الان شما از این جلسه رفتی بیرون هیچی فراورده عملی برات نداره، فقط یه سری مفاهیم رو دور زدی دورش و قور کردی هولش، داخلش هم نه هولش، که مثلا او با این اختلاف داره سر این که این واژه رو اضافه کنیم یا نکنیم. در تعریف این او اینجور تعریف کرده، گفته این غلطه، یه جور بگو اینم در بر بگیره. خب حالا تهش چی شد؟ ثم ماذا؟ من چی کار بکنم؟ خیلی نیست، بسیاری از آثار کلامی این شکلی، لذا توی دوره های اصلا تدریس میشده، توی دوره معمول مردم رو مشغول کرده بود به آثار کلامی برای فاصله گرفتن از امامت. خیلی عجیبه، هم که عرض کردم مردم رو به قرآن مشغول میکنه برای فاصله گرفتن از قرآن، مردم رو مشغول اعتقادات میکنه برای فاصله گرفتن از اعتقادات، درگیر اعتقادات نظری بشن که کاری با اعتقادات عملی نداشته بشن، برن دنبال این که مثلا قرآن مخلوق است یا نیست، که این شبهه رایج معتزله بوده در زمان معمول، که او اصلا تعلیم و تربیت رو اینو گفت بیا تو دانشگاه ها برین تدریس کنید، اما در مخلوقیت قرآن اینو بحثای عمیق علمی و کرسی ها و بیان و آزاداندیشی بشه از سراسر دنیا بگید اینا بیان اینجا بحث بکنیم و اینها، که مباحث اصلی کلامی بره در حاشیه، به اینا بپردازیم که کسی هم ارضا بشه اون حس آتش مباحث اعتقادی و کلامیشون، هم اولویت ها رو به هم بریزه که برن سراغ مباحث فرعی که هم مباحث اصلی بمونه. لذا خیلی وقتا ما میریم پای قرآن و ارضا میشه مباحث در ما، ولی میبینیم که مباحث درجه پنجم ششم دهم رو به خورد ما دادن، از مباحث درجه یک غافل شدیم. این کتاب نظر داره به مباحث درجه یک، لذا این کتاب رو برجسته کردیم. یکی از وجوه برجستگی این کتابه، یکی از وجوه برجستگی کتاب خود مؤلف کتابه، خود حضرت آقا سلام الله، ایشون از نوابق نه فقط الان، نوابق تاریخ شیعه است که خب حجاب معاصریت و حجاب سیاست نمیذاره ایشون دیده بشه. یکی از بزرگان مشهد، از علمای حی مشهد که از شاگردان مجتهد صاحب اجازه اجتهادی هستن از طرف مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله میلانی، و خیلی هم کسی ایشون رو نمیشناسه، همین نزدیکی ها میشنن یه جایی این اطراف. ایشون همین چند شب پیش شاید مثلا 40 شب پیش مثلا، ایشون با هم میرفتیم سمت حرم و اینها، خیلی هم انقلابی به این معنای امروزی ما نیست، البته قبل انقلابشون زندان ساواک و اینها بوده، ولی خب با مجموعه هایی در مشهد بوده که اینها اشتهار به انقلابیگری که ندارن هیچی، بلکه اشتهار به ضد انقلابیگری هم دارن. حالا نمیخوام اسم بیارم کدوم مجموعه ها، میخوام بگم که از سر غلیان احساساتش نبود این جمله که ایشون گفت، از سر شناخت عمیقش بود، چون ایشون حضرت آقا از جوانی و نوجوانی میشناخت در مشهد، و من میفهمم تو مدرسه عباس قلی خان شاید یا یک مدرسه دیگه، میگفت یه هندی بود اومد و به کف دست حضرت آقا نگاه کرد، گفت طالب بلندی در تو میبینم، عالم اسلام را رهبری خواهی کرد. نوجوانی و جوانی ایشون که میگفت ما بودیم و این صحنه ها رو دیدیم اونها، و با همه مشکلاتی که ایشون با نظام و اینها داره که دلش پره، ولی همین چند شب پیش ایشون میفهمد به من میفهمد از زمان شیخ طوسی تا به امروز مانند سید علی خامنه ای نیامده است. تعبیر ایشون
یعنی
جا کیه؟
خودش
عرض کردم ویژگی‌هاشون عرض کردم، حالا اسمشون که نه، ولی ویژگی‌هاشون عرض کردم. عرض کنم که ایشون میفهمد که از زمان شیخ طوسی مانند ایشان نیامد. باز یه وقتی دیگه ایشون به من میگفت که ایشون از آیه بروجردی بالاتره، چون زمان آیه بروجردی شاه حکومت میکرد، آیه بروجردی فتوا میداد، ایشون هم فتوا میده هم حکومت میکنه، و خیلی تعابیر عجیب و غریب در مورد ایشون به کار میبرد، هم از جهت علمی، بعد علمی میگفت. حالا من شاید فیلم از ایشون داشته باشم، شاید صوت ضبط کرده باشم، وجوه مختلف یلل خالقی تعابیر اصطلاحات علمی به کار بود، میفهمون در یلل خالقی مانند ایشون نداریم، در یلل خالقی مانند ایشون نداریم، در کلام مانند ایشون نداریم، در رجال مانند ایشون نداریم، در حدیث مانند، در درایه مانند ایشون نداریم، در فقه، در اصول، در چه تک تک اسمی رو بود. یه آدمی که علی ظاهر تو متن ماجراها هم نیست، اون قلیان احساسات 80 ساله است، همسر خود آقا هم هست دقیقاً تو یه سال
مطبعه.
نه نه نمی‌شناسی یه سید جلیل القدر است. بله، قرار از این که این از سر احساسات نیست، از سر شناخت دقیق داره اینها رو میگه. خب ما نشناختیم آقا رو به این معنا. شما ببینید بعضی مباحث عجیبه، مثلا بعد از شهادت شهید مطهری رضوان الله علیه، دانشگاه تهران که سالیان متمادی از خرمن مرحوم شهید مطهری استفاده میکرده محروم میشه، دفعه با یک خلأ مواجه میشه. 10 سال شاید بیشتر ایشون در دانشگاه تهران بوده و شاگردان فراوان تربیت کرده، به معنی قطب علمی الان مطرحه تو اون فضایی که کسی رو قبول نمیکردن. آقای قرائتی میگفتن من وقتی وارد صدا و سیما شدم قطب داده به من گفتش که خمینی مطهری، ما دو تا آخوند فقط قبول داریم، بقیه دیگه هیچ. خب من خودم اثبات میکنم ماجرای معروف که گفت 1 ساعت اینا خمینیام گفتن ببینم 1 ساعتی بدید اینها، یعنی تو فضاهای علمی غرب زد و اینها. حالا امام از جهتمون به قول خودشون کاریزمای سیاسی و اینها، از جهت علمی گفتن مطهری، آخوند آخونده با ثواب مطهری، اینا زیر بار حرف کسی نمیرفتن که کسی رو بخوان قبول بکنن. اون موقع بعد از شهادت شهید مطهری وقتی میان خدمت حضرت امام میگن کسی رو معرفی بکنین که خلأ ایشونو پر کنه. خب بهشتی هست، مطهری مفتح هست، با هنر هست، جوادی آملی، مصباح یزدی، همه اینا هستن، همه هم سر ما جا دارن. امام چی میفرمایند؟ میفرمایند برید خدمت حاصل علی آقا بگید بنده درخواست کردم ایشون بیاد جای مطهری رو برای شما پر کنه. خیلی حرف عمیقی است. اونم چه حاصل علی آقایی که تقریبا 20 سال تفاوت سنی داره با شهید مطهری. تو خود دستنوشتهای شهید مطهری شما ملاحظه بفرمایید، یه جایی من تازگی دوباره برای اینکه چون قبلا مطالعه کرده بودم برای اینکه به قطع برسم دوباره رفتم مطالعه کردم، جایی ایشون فرموده بود که یکی از دوستان مشهدی من جزوه ها رو دادن ایشون روش کار بکنه و تو پاورقی زد آیت الله خامنه‌ای. تو فضای علمی طلبگی بعد شما آشنا باشید حتما، 20 سال تفاوت خیلی حرفه، گاهی 1 سال 2 سال تفاوت کلی طرف از جایگاه میندازه که مثلا این 2 سال از ما کوچیک‌تره. بعد یه کسی انقدر خودش رو از لحاظ علمی اثبات کرده با 20 سال تفاوت سنی با شهید مطهری، او برخی مقالات رو میده ایشون بررسی بکنه و ایشون نظرش رو بگه، اعتنا میکنه به نظر علمی ایشون. خب اینا خیلی برای ما جایگاه پیدا نکرده. اگر حضرت آقا رهبر نبود میشد 10 ها پله بالاتر از شهید مطهری و اون جایگاه ویژه خاصی پیدا میکرد، ولی خب این فضاها و خود همین ورود در این جزئیات که ایشون همش به همینم عنایت داره تو این کتاب که باید مسلمان ورود بکنه در حوزه های عملی، نه یه قلمبه علم باشه که همه تجلیل بکنن ازش، خود همین ورود تو این مسائل ایشون رو برده توی حجاب هایی که دیده نشه اون مقامات بلند علمی و اون جایگاه رفیع ایشون. و من استنادات فراوانی دارم برای اینکه بخوایم در مورد جایگاه علمی ایشون صحبت بکنیم، سخنان بزرگان درباره مقامات علمی ایشون. ایشون واقعا یک تئوریسین به معنای واقعی کلمه است، یک ایدئولوگ است به معنای واقعی کلمه است، یک طراح است، نظام ساز است، ایده پرداز است تو ابعاد مختلف، ولی خب این حجاب ها مانع شده و شما الان کتابی رو دست گرفتید که این کتاب مال 43 سال پیش و الان خورد خورد کسایی که بخونن میفهمن ایشون چی گفته، الان عمقش فهمیده میشه. خب این خاصیت کسانی نیست که از زمانه خودشون جلوتر، به تعبیر شهید مطهری در مورد میرزای شیرازی ایشون میگه که ایشون 500 سال از زمان خودش جلوتره، باید قرونی بر مردم بگذره تا تازه قدش برسه، تاریخ قدش برسه به میرزای شیرازی بخواد حالا با او مواجه بشه، او رو ببینه. امام اینطور و حضرت آقا اینطور، حالا تاریخ هنوز به امام نرسیده فضلا از این که بخواد به حضرت آقا برسه که بخواد با اینها تازه مواجه بشه ببینه خب اینا چی بودن، چی گفتن، حرفشون چی بود. هنوز تاریخ و جامعه و مردم عقبن از اینها، الان ما داریم 2-3 نسل عقبتر تازه با اینها، یعنی مثلا شیخ فضل الله نوری ها کم کم دارن شناخته میشن، اینها کم 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 شیخ انصاری ها رو اومدن، آخوند خراسانی ها رو اومدن و آراء اینها ترازی پیدا کرده، ولی خب امثال حضرت آقا نه و هنوز این آثار غریب است بین ما بچه های حزب الله، هنوز اینها رو نخوندیم، ما هنوز با عمق اندیشه ایشون آشنایی نداریم، هنوز با مبانی فکری ایشون آشنایی نداریم که این کتاب ها مثل این کتاب اینا مبانی فکری نظام هم. چرا امام میفرماید بعد مطهری ایشون چه ویژگی در مطهری هست که در حضرت آقا هست و امام به این نظر داره، به این عنایت داره؟ اون ساختار اندیشه ورزانه مبانی نظامه. یعنی یه کسی نشسته تولید کرده در حوزه اندیشه مبانی نظام رو و راهکار داره برای اجرای اینها در بیرون و به شما اون نظام فکری خودش رو عرضه میکنه که شما اینو بگی طراحی کن و اثر بده. این خیلی قدرت میخواد. حالا اونم تو چه زمانه ای؟ تو چه دوره ای؟ تو دوره ای که طاغوت حاکم است بر مردم. ببینید اینا خودش حجاب میاره برای اندیشه ورزان. ماها معمولا کسانی که اهل، حتی کسانی که اهل فکرن، این نکاتی که عرض میکنم توجه عمیق بهش داشته باشید، دیگه بعدا اینها رو اشاره نمیکنم، برای تو کل کتاب اینا میبینیم دائما. ماها دائما تحت تأثیر فضاهای پیرامونی خودمون هستیم. شهید مطهری یه جایی در مورد این بحث دارن، خیلی بحثا قشنگی است. ایشون میفرمودن که مرحوم میرزای شیرازی بحث سحر رو که میخواستن مطرح بکنن، شاید خوندید اینو از شهید مطهری، بحث سحر رو که میخواستن مطرح بکنن، مثالی که زده بودن برای سحر، گفته بودن یه ساحری اومد مثلا اینجا کرد گل و بلبل. ایشون گفت چرا؟ ایشون گفت گل و بلبل، چرا نگفت مثلا دریا؟ گفتشون ایشون اهل شیراز بوده، فضای منطقه گل و بلبل بوده، این تو ذهنش این بوده که وقتی خواسته حرف از سحر و اینها بزنه تو زمین ناخودآگاهش گل و بلبل اومده. حالا یه کسی که منه دریا روش کرده، او وقتی میخواد حرف بزنه حرف از دریا میزنه. یه کسی تو کوهستان روش کرده، او حرف از کوهستان میزنه. یه کسی از کبیر مثال میزنه. اینا فضاهای پیرامونی است که رو افکار ما اثر داره. حالا حضرت آقا هم قبل انقلاب زمان طاغوت، هم در مشهد. حالا اگه ما الان تو مشهد نبودم جرئت نمی‌کردم اینجوری در مشهد صحبت بکنم. مشهدی که هنوز زوایای فراوانی از او رو انقلاب نتونسته فتح بکنه. می‌بینید دیگه فضاهای خودمونی که داریم می‌بینیم تو این مشهد. این مشهد قبل انقلاب. حالا تصورش بکنید 43 سال پیش رو. مشهد الان ما هنوز درگیریم، برای بعضی بدیهیات انقلاب رو نمیتونیم با یه طایفه مطرح بکنیم. هنوز در مورد وحدت شیعه و سنی نمیتونیم اثبات بکنیم برای خیلی و خیلی حرفا. هنوز برای یه سری مسائل نمیتونیم اثبات بکنیم. هنوز فضای اخباری گری یه حکومتی داره بر اندیشه برخی افراد این شهر. حالا حضرت آقا 43 سال پیش یه حرفایی زده که همین الانش برای اعتقاد فهم است. ایشون تو همین کتابم تو بحث اشاره آورده که یه عده مخالفت می‌کردن که چرا در زیر کلمه ولایت فلانی این حرفا رو زده. ایشون هم جدا داره که یه عده اصلا بر نمی‌تابیدن این که بخواد یه کسی بیاد این حرفا رو از قرآن بکشه بیرون و با آیات و روایات قشنگ مباحث سیاسی روز رو اثبات بکنه. قرار از این که این اندیشه بکر و بی‌پروا، ببینید کسی که میخواد متفکر باشه و بی‌پروا باشه، وگرنه متأثر میشه از فضای بیرون که این بدش نیاد، اون یه چیزی نگه، اینجا بیرونمون نکنن، اونجا شهریمون قد نشه، اونجا نمیدونم اخراجی دانشگاه نشیم. کسی که از این چیزا بترسه نمیتونه آزاد منشانه تولید فکر و تولید محتوا بکنه، تولید اندیشه بکنه. اگر کسی نترسید از اینکه دیگران چه میگوین، حرف نو این شکلیه. حرف نو اون کسایی که توی فضاهای ذهنی خودشون منحصر شدن برنمیتابن این حرف رو. تا چقدر بگذره که این حرف اثبات بشه؟ من خود ولایت فقیه رو امام وقتی فرمود همه گفتن سلامکم الله، آقا بفرمون نوکرت هم هست. اون فضای فکری حوزه که خودشون منحصر کرده توی فروع فقهیه در حد بول و قائت تو فضای خونه و اینها، یه دفعه یکی داره میاد میگه شأن فقیه شأن رسول الله است. خیلی حرف سنگینی است. این چی داره میگه؟ هر آنچه که رسول الله دارد این دارد الا ما خرج به تخصیص. این حرف امام تو ولایت فقیه اصلا زیر بار نرفتن. اولین کسی که رو به روی حرفا ایستاده از بین خود همین مجموعه هم لباسان ما بوده، تو همون نجف بوده، تو همین قم بوده، اصلا نمیتونه زیر بار حرف جدید بره. ولی الان این حرف مثل روز، مثل خورشید در روز داره میدرخشه. برای ماها دیگه جزء واضحات، جزء بیانات. خب امام اگه میترسید از اینکه یه وقتی چیزی نگن، تکفیرش نکنن، فلان نشه، این حرف مطرح نمیشد و ما هنوز بودیم تو همون فضاهای قبلی. یه کسی باید بیاد بره بالاخره حساب رو بشکونه. خط شکن میخواد. چطور فضاهای عملی خط شکن میخواد؟ چطور تو جبهه فضای نظامی خط شکن میخواد؟ یکی باید بزنه به خط. فضاهای فکری هم خط شکن میخواد. یه کسی باید شجاعانه بزنه جلو. این کتاب یه ویژگی که داره اینه که یه خط شکن فکری و متفکر، یعنی یک متفکر خط شکن این کتاب رو تألیف فرموده که حضرت آقا هستن، که خب البته این تألیف هم نفرمودن، سخنرانی ایشون بود که سال 92 تازه اینها پیدا شد و چاپ شد، 4 ساله که تازه این
اصلا
لطف خدا بوده. بله که نوارها رو آره پیدا کردن و چطور بوده که الان خودتون مطالعه می‌فرمایید در کتاب. لذا یک وجه دیگه همینه که ایشون از زمانه خودش جلوتر بوده و در یک افق بالایی داره به مسائل نگاه میکنه که آیندگان خواهند فهمید. الان هم همینطور، بسیاری از مباحثی که ایشون مطرح کردن آیندگان خواهند فهمید که این چی بود. بسیاری از مباحث تو حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی الان اصلا فهمیده نشده حرف ایشون، چون از این زاویه ما به ایشون نگاه نمی‌کنیم. از زاویه یه رجل سیاسی باهوش و صاحب نفوذ، صاحب قدرت نگاه ما به حضرت آقا اینه. این که واقعا ایشون رو حالا ما جدای از این که قدرتی در دست اوست، توانی داره، چه می‌دونم حکومت و اینها رو بذاریم کنار، از منظر یک شخصیت متفکر، یک عالم برجسته اسلامی و صاحب روش، صاحب سبک در استفاده از آیات قرآن، شما این روشی که میبینید سابقه نداشته، این واقعا موهبتیه به ایشون. الان میبینید و هر کلمه که ایشون میرسه میاد یه تعریف جدید از قرآن، از خود قرآن عرضه میکنه. تقوا، مغفرت، ایمان، توکل، اخلاص، چی چی چی، به هر چی میرسه یه تعریف جدید از قرآن مطرح میکنه. سابقه فکری نداره، یه کسی نگرفته، خودش تولید کرده، اونم یه جوان 53. آقا چند سالشون بوده؟
35 سال.
یک طلبه 35 ساله، طلبه 35 ساله اون موقع، نه طلبه 35 ساله انقلاب. خیلی حرفه ها، روی اینا بپیشیم فکر بکنیم که واقعا چه نعمتیست این نعمت. اینی که حضرت الله مصباح میفرمان اگر تمام عمرمان سجده شکر برویم برای لحظاتی که درک کردیم از رهبری این مرد الهی حضرت آقا، شکر نعمت رو به جا نیاورده، این نمیفهمیم این حرف رو. چه نعمتی خدا به ما داده، یه همچین شخصیتی تو هیچ زاویه انسان نمیتونه ازشون ایراد بگیره. بله میشه از جهت علمی بگه خب من شما اینو میگیم به ذهن ما این رسیده، اشکال نمیشه گیره، حرف اینه، اشکال نمیشه، خدشه نمیشه کرد. یعنی یه نظام استوار که از این نظام فکری منبعث شد یک نظام عملی روشن و شفاف و یک سیره اجتماعی و سیاسی که در 30 سال آثار فراوانی نسبت به کل دنیا بروز پیدا کرده. این آثار همه دارن میبینن، امنیت این کشور وسط این مجموعه هایی که اطراف ماست یه چیز عجیب و غریبیست. همه دعواها سر این کشوره، تنها کشوری که تو همه این کشورها شب مردم سر آسوده به بالی میزانه همین کشوره. خیلی حرفه، اصلا نمیشه تصور کرد. اگه تو تاریخ در یه کشوری برام اینو میگفتن باور میکردیم، الان نمیتونیم تنفس میکنیم، اصلا هم به چشممون نمیاد این نعمت که توی میانمار میزنن، چون نصف حرفای ما رو دارن میزنن، 1/100 حرفای ما رو دارن میزنن، دارن قتل عام میکنن. نکنه اینا بعدن بخوان 5% حرفای اینا رو بزنن، تو 20 سال بعد نکنه اینا بشه 10% حرفای اونا، از الان دارن قلب و غم میکنن. این ور سوریه و لبنان و عراق و چه و چه و چه، همه به خاطر ماست، تنها کشوری که راحت میخوایم ما. چرا؟ خدا یه سیاست امنیتی درست پشتش بوده. این از کجا در اومد؟ از یک نظام فکری درست. حرف دیگران چی بود؟ نظام فکری غلط و تهش میومد میگفتش که دنیای آینده دنیای گفتمان هاست نه موشک ها، علمن و عملا مختل نظام فکری طرف، نه صلاحیت علمی نه صلاحیت عملی، هیچی نیست. اینا هم بودن خواه هم دوره، اینا مبارز بودن، اینا هم انقلابی، نمیشه هم کتک خوردن از آقا. این حرفا نیست که گاهی ملاکاتو ما گم میکنیم که بیشتر زندان بوده، زندان هم کم نبوده ایشون، ولی اون هنر ایشون شما ببینید تو این کتاب ایشون میفهمند که من یه روشی رو اتخاذ کردم برای بیان حرفام که هیچ وقت دشمن نتونست مچه منو بگیره. لذا کمترین تعداد زندانی رو تقریبا میشه گفت ایشون بود. البته وقتی هم بردن حسابی بردن، وقتی که اون کمیته ضد خرابکاری فرستادن ایشون رو تهران، حسابی از خجالت ایشون در اومدن، دیگه دیدید دیگه توی خاطرات خود از ساقا تعریف میکنن، منو چهری اومد چطور شکنجه کرد اینها و تبعید های فراوان. تو همون تبعید ایشون منشأ خیرات و برکات شده. ببینید ایشون وقتی جیروف تبعید میشه چک نمیکنه، مثلا یه نظام تولید میکنه اونجا، یه نظام اجتماعی برای یه شهر بسیار کوچک و شهر محرومیت زده. اینا نشون میده که کسی یه عقبه قوی داره. حالا در مورد این بحث صحبت بکنیم. اگر کسی میخواد در حوزه فرهنگ اثر داشته باشه، اثرگذار باشه، این وابسته به یک عقبه قوی است. نمیشه من خلق و سائه بدون بیام وارد بشم بخوام یه حرکت شروع کنم، اینا نمیشه. اما اثرش هم زود گذره، مقطعی است. اگر کسی میخواد جریان ساز باشه، جاری باشد، کما یجر شمس، جریان داشته باشد، اول خودش جریان داشته باشه. اینی که میگیم 50 سال بعد میفهمه، چون جاری است. جاری است. اگر مرده باشه که 50 سال بعد با مرده کار ندارن، اونی که زنده است 50 سال بعد بهش میرسن. جاری است، جریان داره. جریان وابسته به چیه؟ به یک عقبه فکری قوی، عقبه عملی قوی، اخلاص سنگین و قوی میخواد، تقوای قوی میخواد، فکر صائب میخواد، مطالعات سنگین میخواد. برید در مورد خود از ساقا ببینید. شما من 13 سالگی مشغول مطالعه که میشدم، میدم 8 ساعت گذشته نفهمیدم، اذان مغرب شده 2 ساعت گذشته هم نفهمیدم. اینجور من محو میشدم در آثار، اونم با چه ابعاد فراوانی که مطالعه میکردم، چه زمینه هایی، زمینه هایی که اصلا ماها بعضی وقتا آرمون میاد وارد بشیم. ایشون توی حوزه رمان، ادبیات فارسی قدیم، شعر، قدرت شاعرانگی ایشون قبل انقلاب خون دارد توی این شب شعرهای اون موقعشون شرکت میکرده. یه آخوند الان من جرئت ندارم شرکت کنم تو جمهوری اسلامی با شعرهای انقلاب. یه اینکه رفعا گفتم شهرستان ادب میای تهران، گفتم نه با من و شما چی کار نرفتم. من حتی فرصت نشد، دوست داشتم این باشون رفیقم هست. یعنی الان من طلایه میبینم، خب یه جوریه برا من. اون موقع قبل انقلاب یه کسی با این مجموعه ملک و شعرهای بهار رو که اوکی با اینها در ارتباط بوده، یه چیز خاصی است. یا مثلا تو حوزه ورزشیشون، چون اثر همیشه تابع مؤثره، مثلا ما داریم روی این بحث میکنیم که مؤلف کیه، که میخوایم اون بروز خودش رو تو این کتاب داده، برای همین کار داریم با ایشون. ایشون میگه من اون موقع مثلا با طلبان میرفتیم والیبال بازی میکردیم، بعد سعی میکنیم کسی با خبر نشه، چون خیلی افتضاح بوده اگه کسی میفهمید که مثلا یه آخوند مثلا طلبان دارن میرن والیبال. چون با اون باشگاه اون موقع، الان شما بفهم مثلا حوزه علمیه طلبان میره والیبال، همین الانش یه جوریه. چقدر یه کسی باید جلوتر از زمانه باشه و در این اینا واسش قید و بند درست نکرده باشه که خودش بشیند جدای از این فضاهای فکری که براش ساختن و جامعه تو این حساره، خودش بشینه فکر بکنه منم و این موضوع، من چه تحلیل نسبت به این موضوع دارم، درست یا غلط. اگر درست اقدام میکنم، ولو 100 سال بعد بفهمم که این درست بوده. ایناست که یک کسی رو ممتاز میکنه، یک کسی رو ویژه میکنه. خب اگر ما فقط این جلسه و جلسه بعد در مورد حساب صحبت بکنیم کمه، ولی خب بحثمون زیاده، باید بیش از اینها صحبت بکنیم. اینم داشتم عرض میکردم. شما فهمیدید که من روشم روش منحصر به فردی بود، نمی اومدم بگم حتی یک کلمه در مورد نظام شاهنشاهی حرف نمیزدم، یک کلمه انتقاد صریح نمیکردم، یه چیزی میگفتم حالا خودشون میفهمیدن. کسی هم توس پاچه منو بگیره، شما میبینید قشنگ تو این کتاب داریم در مورد نمرود صحبت میکنه، در مورد فرعون صحبت میکنه، در مورد چی صحبت میکنه، اصلا کاری به نداره. حتی مهم گفتن اگه بنی اسرائیل بگی منظور اسرائیل باشه دستگیرت میکنه، انقدر حساس بودن. حالا یه کسی که این علم بالغلبه است برای انقلابی گری روشنه، هر چی بچه حزب اللهی تیره تو این جلسه است، شلوغ‌تر خود از آقا اینجا دارم میفهمم که جلسه من قبل انقلاب پهلو میزنه به برخی جلسات شلوغ الان، اونم تو مشهد اون دور که مردم تو خیابون میشستن، یه طلبه جوان 35 ساله سر ظهر ماه رمضان با یه صدای بلند، دیدید دیگه سخنرانی اول انقلاب حضرت آقا رو، با یه لحن آتشین سخنرانی میکنه، ملت میان میشینن، بعد کاوه اینجا تربیت میشه، علم الهدا تربیت میشه، امثال آقای رئیسی تربیت میشه، اینا همه تربیت شده های جلسات از ساقان، نشاگردان از ساقان فراوانن از این قسم. بسیاری کسانی که شاگرد ایشون بودن یک کسی شدن توی مملکت. تربیت کادر میکنه. تربیت کادر خیلی مهمه. ما از این مسئله حیاتی غافل بودیم تو این سالها متاسفانه. همیشه از جیب خوردیم تو انقلاب. هر وقت کسی خودش چهره شد از او استفاده کرد. الان هم برای ریاست جمهوری اینا منتظریم کسی خودش چهره بشه، یا به زور چهرهش بکنیم که حالا بیاد خراب بشه کلن بسوزونیمش بذاریم کنار، یا خودش چهره بشه استفاده کنیم ازش. یه نظام مدون تربیتی نداریم که بگیم ما یه کسی رو صفر میگیریم اینجا ما تربیت میکنیم. خب یه دانشگاه امام صادق رو با این برنامه پیش رفتن تا حدودی موفق بود، ولی خب هم کمه هم خیلی کار بیش از این حرف هست. یعنی خیلی بیش از اینها باید چند درجه باید ارتقا پیدا بکنه اون اهدافی که هست. باید بیاد در حوزه تو سطح دبیرستان های ما پایین تر، تو سطح آمادگی ها مهد کودک های ما. توی غرب اینطوره، رئیس جمهور از مهد کودک شناسایی میکنن، شناسایی استعدادی میکنن، مدارس ویژه تربیت مدیران دارن از مهد کودک و آمادگی میگیرن طرف میکنن تربیت میکنن. همین اوباما محصول اینا بود. و شما میبینید فیلم ساخته 20 سال قبل از ریاست جمهوری یه نفر اسمشو گفته. میبینید این کارتونا ترامپو گفته، اوباما رو گفته، 20 سال قبل گفتن اون سال فلانی رئیس جمهور میشه. نه با جن که نگفتن که تو اثر ارتباط با جن که نگفتن، حالا شاید اونام باشه، ولی اصلش اینه که دارن تربیت دارن کادرسازی میکنن. یکی که بخوره زمین، یکی که سوتی بده، یکی که یه پرونده ازش در بیاد، سری 100 نفر جایگزین دارن براش. مثلا آب تو دلش تکون نمیخوره. ما یه نفر خودش چهره میشه، اونا با طراحی میزنن نابودش میکنن، ما با حماقت پازل اون رو تکمیل میکنیم، این شخصیت رو میسوزونیم میذاریم کنار، یه کسی رو جاش نداریم. بعد میشیم فهم میکنیم چجور رو دوباره برش گردونیم با همه اشتباهاتش دوباره بپذیره بشه. اینا مشکلات ماست ها. چرا؟ چون کادرسازی نداریم. حضرت آقا کاری که قبل انقلاب میکرد کادرسازی میکرد، که بعد دیگه ایشون رو مشغول کارهای اجرایی کردن، از این فضا فاصله گرفت. این چندین سالی که ایشون تو مشهد فعالیت میکردن، این موج خروشان نیروهای انقلابی و فعال فرهنگی رو تونستن تولید بکنن که خب البته منقطع شد. و خب ایشون نیروهای فعال فرهنگی، یکی دیگه از آقایون نیروهای اجرایی که خب نیروهای اجراییشون هنوزم هستن، هر کدوم هم بره کنار یکی دیگه هست و هستیم با فلانی تا 1600 تا 1400 هم نه تا 1600 هستیم با اون مرحومشون
تا ظهور آقا
هستن. تا ظهور آقا هستن بله. اینا کادرسازی کردن تو این نظام، مدیران رو اینا ساختن. کسی هم بیاد خود خارج از دایره مدیران اینا بخواد مدیر داشته باشه، همون دایره وسیع مدیران اینو میذارن نابودش میکنن، حذفش میکنن. اینکه برگشو با اطمینان به پادشاهی کشوری، یکی از کشورهای شیخ خلیج فارس، اون اول کار یکی از دولت‌ها اون بابا برگشو گفت تو 6 ماه میذاریم زمین، متکی به همین مسائل که 6 ماه مساقتش میکنی. آدم میخواد، آدم بعد از ما بگیره، بعد میبینی معاون اولش کسی میشه که اینا تربیت کرد، تهش مجبور رو بیاره به اینا. این میشه کادرسازی که ما از اینا غافلیم. کادرسازی کجا صورت میگیره؟ تو مدرسه، تو مسجد، تو هیئت. هیئت داریم محرم، کادرسازی نداریم. میاد گریه میکنه میره، میره زندگی میکنه. هیئت هست و زندگی، یه زندگی روتین داره، یه ساعاتی داره برای تخلیه. خب این چه فرقی کرد با کلیسای مسیحیت؟ اونم که همینه، که اونم قراره تو متن زندگی مردم نباشه. اصلا همه کتاب تعریف کلی اندیشه اسلامی اینه که چه شکلی اسلام باید متن زندگی باشه. قرآن وقتی بخواهد متن زندگی بشود چگونه میشود و قرآن برای متن زندگی چه میگوید، همه کتاب اینه. تو مرحله بالاتر ایشون داشت اینو میساخت قبل از اینکه این حرفا رو بگه، داشت آدمشو میساخت. خدا رحمت کنه محمود صفایی حائری، آقازاده ایشون برای بنده میفهمون، عاشق موسی صفایی، ایشون میفهمون که اول پیروزی انقلاب مرحوم شهید بهشتی اومدن به ابوی ما مرحوم صفایی حائری. خب اونا هم باز فاصله سنیشون خیلی زیاد. مرحوم صفایی متولد 1330 اگه اشتباه نکنه. بعد مرحوم شهید بهشتی متولد چند بودن؟ 1310 اینا شاید باشن، بعد شاید هم بیشتر، بیش از اینها شاید باشن، 1305 اینا شاید باشن. بعد با یه فاصله تقریبا 20-25 ساله بهشون گفتیم که آقا شما تشریف بیارید ما تو حزب جمهوری از شما استفاده کنیم، فعالیت سیاسی داشته باشید، شما آدم خوشفکری هستی، قلم خوبی داری، استفاده کنیم. ایشون حرف قشنگی زده بود، من با یه واسطه دارم برای شما میگم. ایشون گفته بود که گیرم ما رفتیم الان یه گوشه از این نظام یه سوراخ رو پر کردیم، این نظام 30 سال بعد آدم نمیخواد، اونو کی داره تربیت میکنه؟ من میخوام اونا رو تربیت کنم برای شما. این شاید بهش قانع شدم که خب من به رفقا میگفتم اگر غیر از همین های میرباقری و اینها نبودن کفایت میکرد برایشون که برای 30 سال بعد نظام تربیت کرد دیگه. یه مجلس خبرگان است و شما میبینید یه فرق، حالا نمیخوام بگم یه فرقی، ولی واقعا گاهی انسان دلش خوش میشه به این تعداد کمی که الان مجلس خبرگان نگاه میکنه چند نفر مو مثل های میرباقری داریم که انقلابی و صریح و خوشفکر صاحب نظام فکری با همه انتقاداتی که میشه کرد، ولی خب کم هم دیگه. اینا محصول تربیت هم. نه یک سری انسان‌های خودرو که هر گونه یه گوشه سر در آوردن که شو. خب خود آقای میرباقری به من فرمود که من اساتید من دو نفره، اسد منیر حسینی هاشمی و مرحوم حاج شیخ صفایی خارجی، این دوتا ما رو ساختن. اینا میشه کار کادرسازی. ما آدما رو وقتی جمع می‌کنیم میگی برو پوستر بزن تو خیابون، برو داد بزن به فلانی رأی بده. خب داد زدم، حالا چی؟ خب چی دیگه میتونی برای تشویق حالا میتونی زندگی کنی، یه چند روز زندگی تو مختل کن برای انقلاب، بقیه رو با زندگی کن. انقلاب شیء اون، زندگی شیء اون آخر، اینا هیچ ربطی هم به هم نداره. خب این میشه دیگه. بعد دیگران دارن آدم میسازن برای ما، لیبرال ها آدم میسازن، همینجور هم سر سفرهشون میشینیم تا ابد و ده. بعد اونا به ما بگن چیکار بکنیم چون ما کارت نداریم، آدم نداریم. اینا مشکلات ماست. کجا باید اینا تربیت بشن؟ حضرت آقا بنا رو بر این گذاشته بود و این آثار آثاری است که رهنمون میکنه ما رو برای اینکه تربیت کادر با چه مبنای فکری باید صورت بگیره. ایشون خودش با این کتاب تربیت کادر کرده، لذا این اثر از آثار برجسته است برای اینکه اگر میخواد یه مجموعه کادر سازی بکنه جز دروس مطالعاتی و دروس اصلیش چه کتابی باید باشه؟ قطعا این کتاب باید باشه. شما کار تشکیلاتی رو برید یه چند واحد بذارید مطالعه کنید، فقط سازمان مجاهدین خلق فوق‌العاده است. حالا من نمیگم برید یهود و صهیونیست رو که اونا که دیگه اصلا هیچی، اون اصلا فوق تصور کار تشکیلاتیشون. خود شهید مطهری به اینا اشاره میکنه، میفرماید که کار تشکیلاتی فقط یهود جنس میخواد بخره تو یه شهر یه مغازه بقالی یهودی باشه، کل شهر رو زیر پا میذاره بره از اون خرید بکنه. کار تشکیلاتی یهود این شکلی، میگه من یهودی تو این شهر هست، برم از غیر یهودی بخرم؟ هاشا و کلا. بعد ما میگیم اقتصاد مقاومتی مسخره‌مون میکنه. خب صهیونیسم اقتصاد مقاومتی داره حکومت میکنه، 5 میلیون آدمم بر 8 میلیارد آدم دارن حکومت میکنه، 5 میلیون آدم. خب کی باورش میشه این حرفا رو؟ چرا؟ تو کادر داره، بعد جذبم نداره. نکته جالبش اینه شما اصلا نمیتونید اصلا هیچ، شما شبکه‌ای دیدید که تبلیغ یهود بکنه؟ سایتی دیدی تبلیغ یهود بکنه؟ کتابی دیدی تبلیغ یهود بکنه؟ جای دیدی جذب داشته باشه؟ بهائیت جذب داره. بعد جالبه که خود بهائیت جای کار تو خود بیت العدل نداره در اسرائیل، و اینکه مهدش بیت العدله، قبر بها تو بیت العدله در حیفا، ولی بیت العدل منطقه خیلی خوش آب و هوا، من نرفتم البته ولی دیدم عکسشو، نمیشه با پاسپورت جمهوری اسلامی نمیشه رفت اسرائیل. عرض کنم که اونجا از قبل انقلاب آخوندا رو میبردن، بودن یه دوری میذارن. من از برخی آخوندای منبری قبل انقلاب شنیدم که مثلا ما رفتیم اسرائیل و یکیشون گفت اسلام هم اونجا دیدم. حالا مرحوم میرزا شیرازی باز میگه من تو غرب دیدم، دمشق یعنی میگه من اسلام تو اسرائیل دیدم. این دیگه خیلی عجیب بود. بله عرض کنم که بیت العدل مرکز بهائیته، ولی بهائیت تو اسرائیل هیچ کرسی برای تبلیغ نداره. مثلا کار یه چینش مرتب و منظم و هر وقت هم بهش بخواد چیزی بکنی مظلوم نمایی، اصلا یه چیز عجیب غریب، پول، رسانه و تشکیلات، با این ستا داره بر دنیا حکومت میکنه که پول و رسانه هم محصول تشکیلات.
یهود به چی معنی جذب نداره؟ چون صهیونیست که داره توی
صهیونیست مسیحی داریم، ما صهیونیست چند شاخه، حتی بنده اضافه کردم حتی صهیونیست اسلامی گفتم، بنده گفتم صهیونیست شیعی هم داریم. به ید برفت خیلی به ید فشار اومد، آقا صهیونیست شیعی دیگه چیه؟ آقا شیعه، بعد آقا فهمیدن شیعه انگلیسی، بعد از اینکه ما گفتیم صهیونیست شیعی، آقا بعد از اون فهمیدن شیعه انگلیسی، گفتن این چه فرقی داره با صهیونیست شیعی؟ صهیونیست یک مکتب است فراتر از این مکاتب ایدئولوژیک، یک مکتب سیاسی است که خودش به قول طلبه ها حقنه میکنه اون مبانی فکریش رو. لذا تو قالب مسیحیت شما رو نگه میداره، ولی شما تو مسیحی بودنت خروجیت میشه تایید ما و رشد نظام اقتصادی و سیاسی ما. این میشه صهیونیسم مسیحی. اصلا هم کاری نداره، همش خروجی مال منه. اصلا اسلام، اصلا هیئت تهش میشم من. دیدید یکی از این خافاما فیلمش در اومد دیگه، حتما دیدید، میگه که صرفی رو تو عراق ما گذاشتیم. صرفی رو، صرفی مبلغ اهل بیت بود، اومده بود برای ترویج شعائر، هیئت و روزه و قمه و فلان و حرفا. میگه اصلا من بهش میگم برو قمه بزن، من پول میدم، من میگم امام حسین، من میگم شعائر، من میگم سایت فلان. چرا؟ چون تایی سهیش به نفع منه. من طراحی دارم. وقتی تو طراحی داری، وقتی رسانه داری، وقتی تشکیلات داری، مهمتر از همه چیز، هر کی تو هر زمینی بازی کنه سهیش به نفع توه، چون تشکیلاتی که داره. اینی که میگن اصلا مافیا یعنی چی؟ تشکیلات مخفی یعنی چی؟ نظام فراماسونری که میگن آقا همش تشکیلات 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 یعنی چی؟ یعنی یه جاهایی من دست گذاشتم روی گلوگاهایی، میگم آقا همش مال تو، این تیکه فقط مال من. میگفت فلانی، میگفت که یه کسی میگفت فلانی تو مملکت کاره ای نیست، فقط فلان گوشه کار است، ولی خب همه مملکت هم به همون گوشه میخوره آخرش. مثلا میزه سازمان بودجه برنامه و اینا، میگفت این اصلا هیچ کاره مملکته، این فقط تو سازمان برنامه ریزیه، ولی خب همه مملکت هم گیر سازمان برنامه ریزیه، همه دارن زندگیشون رو میکنن، همه دارن کار خودشون رو میکنن، ولی نمیدونن همه رو این داره میگه. اصلا هم نیست تو زندگی، هر کی میشه من که کاریزم هم همین سر کار خودم هم فقط. یه جور نظام طراحی کرده همه بخوره به اون، هیچ کی هم نفهمه که همه میخوره به این، و اینه فقط همین گلوگاه رو دستش گرفته. عرض من روشنه؟ این کار یهوده تو دنیا. خب ما نه کار تشکیلاتی کردیم، الان بعد 40 سال بعد انقلاب تازه گفتمانی شکل گرفته، کار تشکیلاتی، کار تشکیلاتی که هنوزم باز نمیدونیم یعنی چی کار تشکیلاتی. ما مثلا همین دور هم جمع بشیم هیئت بریم جا.
این مباحثی که داریم میگیم بگین توی عمل هم باید بگیم، ما هم شما داریم بگیم که از همون 35 سالگی کار تشکیلاتی انجام داده،
قبلش
مبانی تشکیلات را ارائه کرد.
بله
ایشون زمانی میاد روی حالا اگه باز دوباره انقورت بیاریم که آدم ها عوض میشن حرف را صحیح میشه، او زمانی از هاشمی رفسنجانی شدیداً دفاع بود.
حالا اسم ما نیوردیم دیگه، شما بدون اسم بگید.
نه میخوام بگم که مبادی رو بیارم بس هم آقایه.
بله
بس هم مالا انتقادم با
آقایه. بعد از کتاب بگید
نکته تو همینه، نکته تو اینه که
آقای آشمی رفسنجانی رو میان تایید میکنم تشکیلات بذارم باز دوباره خراب میکنم.
اصلا نکته اصلا بحث خراب کردن نیست، بحث اینه که شما آدم داره. امام چرا برخیار رو دور بر خودش بالو پر داد؟ چون آدم داشت، چون کادر داشت، کمون که رسول الله و امیرالمومنین اینطور بودن. نه اینکه حالا ما کاری نداریم مثلا امام میداند که از اول مشکل داره، اولا که تا کسی بروز نداده چیزی را ما مأموریت و مسئولیت نسبت به اون نداریم. ما نسبت به محافظ ضمیر طرف که مسئولیت نداریم که اول بروز داد، ما نسبت به همین الان مسئولیت داریم. درسته؟ من الان داماد کسی بیاد برای خواستگاری بخوام دختر شوهر بدم، میگم مثلا یه نگ بذار ببرم پیش یه ولی خدا بهم بگه که 30 سال بعد تو چیکاره میشی. بعد الان من دارم میبینم تو ظاهر الصلی بعد امام جماعت هم همینه. من برم پیش آقای بهشت، آقای بهشت بگم امام جماعت ما 30 سال بعد گندی میزنه یا نمیزنه که الان میخوام پشتش نماز بخونم. ما مأمور به همین ظواهریم. یکی بحث ظواهره، یکی دیگه بحث اینه که اینا کاد داشتن، آدم داشتن. حالا برخی از شخصیتایی که شما اسمو بردید، شما مثلا تو مناطق مثل کرمان و اینها حتی آدم‌هایی مثل حاج قاسم سلیمانی متصل به اینها بودن، اینا رو آوردن اونا رو. دقیق می‌فرمایید؟ اینا ظرفیتن. امام نگاه تشکیلاتی و نگاه راهبردی داره، آقا نگاه راهبردی داره. نمیگه من فقط با آدم‌های با تقوا کار دارم، ببین 4 تا آدم خوب بیارید. میگه کی عرضه داره اداره کنه؟ اونی که مهمه. امیرالمومنین اینطور بود. امیرالمومنین به کمیل فرمود کمیل تو مشغول دعای کمیلت باش، حکومت باشه دست زیاد. خیلی حرفه. کمیل اهل کوفه بود، امیرالمومنین کوفه رو به کمیل نداد، یه روستایی داد نزدیک الانبار اون طرفا که اونم شبونه ریختن، حتی 4 نفر پاسبون نذاشته بود که اگه شب دشمن خواست شبیخون بزنه اینا کنترل بکنه. شبونه ریختن، اون ماجرای معروفی که اگه خلخال از پای دختر یهودی کشتن مال همینجاست. شبونه ریختن، روستا رو تخلیه کردن. خبر رسید به حضرت، حضرت نامه دادن به کمیل برید بخونید تو نهج البلاغه. حضرت فرمودن عرضه نگهداشتن این روستا نداشتی، 4 نفر نمیتونستی پاسبون بذاری که نهیم بریزن شهر آتش بزنن، اینجا مسلمان اگه جون بده جا داره.
با اون مقامات
کمیل جزه
اصحاب حقیقت از حدیث حقیقت رو حضرت به کمل فرمود، مل حقیقت بلندترین احادیث عرفانی رو حضرت به کمل یاد داد. ولی به زیاد، زیاد ابن ابی بابای عبیدالله، زیاد ابن ابی باباش معلوم نبود کی بود، میگفتن زیاد هارون‌زاده، باباش معلوم نیست کیه، که معاویه اومد بالا منبر سخنرانی کرد ماجرای معروف استهلاق، گفتش که زیاد داداش منه تا حالا رو نکردم، اینم بچه ابو سفیان بوده، ننش فلانیه سمیه، که اینجا شدن آله چی؟ سمیه و مرجانه و اینها مال همینه دیگه، مادر این سمیه بود، مادر عبیدالله مرجانه که اینا هم زبات الاعلام بودن، پرچم داشتن سر خونش موقع اینجور بود، موقع تو اینستاگرام پیج نمیزدن، اون موقع سردر خونهشون پارچه سیاه میزدن، یعنی ما این کاره. طرف رسمان اومد اعلام کرد، گفت این زیاد مادرشون بوده، باباش هم ابو سفیان، یه همچین کسی رو حضرت فرماندار کوفه نگه داشته بودن. چرا؟ حالا البته قبل اینکه، چون بعدا خودشون اومدن کوفه رو دست گرفتن، به خاطر اینکه آدم داره، حالا بروز که نداده، خرابکاری هم که نمیکنه، کادر داره، آدم داره، مدیریت داره، داره اداره میکنه. اونی که مهمتر از تقواست، یه سخنی امروز دیدم که حالا از ساقا گذاشته بود، خیلی عالی بود. یعنی ایناست که مثلا یه دفعه آدم به وجه میاره که چقدر این آدم خوش فکره. فهمده بودن که توبیخ‌های اهل بیت بابت نماز و اینها نبوده، بابت موضع‌گیری‌های سیاسی بوده. اگه هرکی ندیده امروز بره تو کانال از آقا ببین، مثلا اگه کسی رو توبیخ میکردن نمیگفتن چرا نماز تو 10 دقیقه دیر خوندی، حضرت وقتی معجزه تو سینه سلمان فهمون چرا دیر موضع گرفتی، الان وقت اومدنه، الان وقت حرف زدنه، توبیخ باهاتون. یعنی اصلا اونی که اصالت داره ایناست، اونی که ارزش داره ایناست، اونی که کسی رو بالا میبره یا پایین میبره ایناست. مباحث عبادیه تو مسجد شب و فلان و اینا، اونا مباحث فرعی است که البته اینا وابسته به اوناست، اینی که عرض میکنم وابسته به عقبه است. اگه کسی عقبه فکری قوی نداشته باشه، عقبه معنوی قوی نداشته باشه، اینجا میلنگه. ولی اونی که اهل بیت باش کار داره همین اینجاست که نلنگی. عرض من روشنه؟ نمیگه چرا مسجد ندیدمت، نماز مغرب غایب بودی، از فهم چرا اون وقت فلان این فلان حرف زد، تو موزه نگرفتی، تو دهنش نزدی. طرف اومد گفتش که آقا منو عقرب زده، روایت معروفه، لابد چندین تو مستدرک وسائل، گفت آقا منو عقرب زده. قضا فرمان تو یه مجلسی نشسته بودی، کسی دامنه سلمان بد گفت و موزه نگرفتی، برای همین عقرب زدید. حالا حدیثش مفصله و خیلی هم خیلی حضرت تند و تیز بهش میتابن میتوپن که چطور اونجا چرا موزه نگرفتی. با اینا کار دارن، اینا مباحث اصلیست. یعنی اون جلوه های بیرونی ماجراست که کسی میتونه اداره بکنه این عالم اسلام، این حکومت، این نظام، ولو طرف در اون فاصله میشناسه حضرت اینا رو، نمیشناخت طلحه رو، نمیشناخت زبیر رو، نمیشناخت. اولین کسی که شمشیر کشید برای امیرالمومنین زبیر، اهل کار تو ماجراست، تو متن اهل مایه گذاشتن، و چرا حضرت باید رو پس بزنه؟ چرا از این ظرفیت نباید استفاده بکنه؟
یعنی قدرت داره.
آفرین، قدرت. حالا الان این حرفایی که بزنی میگه که آقا شما داری میگه قدرت اصالت داره و اینا میشن حرفای توتالیته و فلان این حرفا. عرض کنم که دیکتاتوری و اصالت و قدرت و چه و چه و چه. بله قدرت اصالت داره برای اجرای احکام اسلام، برای هدایت مردم. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما بیانات فرستادیم تو سوره مبارکه حدید، آیهش منزله فهمید، بیانات فرستادیم، منطق داریم، برهان داریم، اینا همش نیست. بله شما تو دانشگاه اسلامی که بهتون درس میدن، اسلامی که تاش شمشیر نیست، اصلا حرف از شمشیر بیاری، ما تو برنامه صدا و سیما به ما میگفتن که آقا اینا بین خودمون باشه دیگه، هر چند فایل ها منتشر میشه چند هزار نفر دیگه هم میشنون، ولی حالا بین خودمون باشه، تو برخی از برنامه صدا و سیما ما گفتن اسم از جنگ، شمشیر، خون، شهید، اینا نمیاد، اسلامو بگو. چیکار داری به شهدای مدافع حرم؟ چیکار داری به اسرائیل؟ چیکار داری به جنگ؟ چیکار داری به جنگ تحمیلی دفاع مقدس؟ مثلا این فضای عمومی ماستا.
این مدرسه ها و اداره ها اینا میگی حالا زیر نظر دولت سلاسی ما برای چی شوید؟
دیگه حالا اونم بخاطر مردم، میگه مردم بر نمیتابن و فلان و اینا.
کششش
نداره. آره میگه کششش نیست، مردم زده میشن، میگن فلان. این مشکلات ماست. همون باز برمیگرم همون که تربیت کاد الان من صدا و سیما کجا در میاد؟ ولی مسئله اینه که ما تربیت نکردیم. برای همین صدا و سیما همین الان تربیت آدم نمی‌کنه، همین الان دانشگاه صدا و سیما داره با مدل لیبرالی تربیت میکنه. دانشگاه خبر همین مشکل الان داره. دانشگاه هنر، خب اینا قراره کجا تربیت بشه؟ هنرمندای بعدی ما کجان؟ الان که ولش کن. بعدیا کجان؟ تو دانشگاه. خب چیکار کنیم؟ ما میریم مسجد. خب کی قراره اینا تربیت کنه؟ اینا مشکلات ماست. واقعا هم دغدغه نداریم ما. مثلا راحتیم. ما زندگیمونو میکنیم دیگه. اونا باید خوب باشن. من میشم قرشو میذارم. آقا حزب الله تبدیل شده به موجودون قرقرو. میگه خب تو ایده چیه؟ میگه من میشم تلویزیون نگاه میکنم قر میزنم. خب شما برنامه چیه؟ من میشم امشب خندوانی نگاه میکنم قر میزنم. امشب میشینم فلان برنامه نگاه میکنم قر میزنم. بعد عمده صدا و سیما. خب من خیلی طلبه خوش فکریم، حرف دارم. خب بگو قر میزنم. الان منبریای معروف ما نمیخوام اسم بیارم، فلان شیخ، فلان سید، کی این کلیپاشون هم میان اعصاب آدم هم میرزه به هم. امروز من یکی از کلیپای آقا رو 8 دقیقه فقط قر میزد، فقط قر. بابا 30 سال تو تیم امریکا تریبون داری، تو ایدت چی بوده؟ اسلام فقط به تو گفت قر بزن یا گفت تر بده؟ میگه آقا خارجی ها راست میگن ما دروغ میگیم. خاک بر سر من و تو اگه مردم دروغ میگن. تو چه غلطی کردی برای من بگی مردم دروغ میگن؟ تو چرا تربیت نکردی؟ تو فقط باشی قر بزنی؟ وظیفه تو فقط قر زدن بود؟ اینکه فوش به خودته، اینکه تو سربالاست. تو وقتی میگی مملکت ما همه دروغ میگن، یعنی من آخوندی که 40 سال منبر رفتم عرضه نداشتم شما تربیت کنم، یعنی من دروغگو بودم که شما دروغگو بار اومدید. حرف اینه؟ ما خاک بریزیم به سر خودمون وقتی همچه حرفایی میزنیم. خب چرا؟ چون جذابیت داره، منبرم شلوغ میشه، فالوورام زیاد میشن، فلان سید کم سواد کم مایه میاد فلان حرفا رو میزنه. درسی هم نخوندن اینا، مایه علمی ندارن، متن لمعه رو بذارید نمیتونن بخونن. مشکلات ایناست، عقبه هایی که لازم داریم ندارن. چرا آقا میفهمد بیمای فتیره؟ چرا تو این دیدار اخیر با طلبها خیلی برای من جالب بود، اولین حرفی که آقا زدن بهترین دیگه، مثلا طلبهای نخبه ای که خیلی هاشون دانشجوی دانشگاه شریف بودن، خیلی ها تو فضای حوزه شناخته شدن، اینا حرفا رو زدن رفتن نشستن. آقا فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، خوب حرف زدید. این نشون میده خوش فکرید، ولی نشون نمیده که باسوادید، به درس بخونید. خیلی حرف بود. من خودم وقتی اینو از تلویزیون دیدم یه لحظه شوک بهم وارد شد. میخوای حرف داشته باشی برای آینده؟ عقبه علمی قوی میخوای. همین که داریم میبینیم 35 ساله ببین چه حرفایی زده. همین الان حوزه ما به این حرفا نرسیده. این الان تو حوزه تدریس بشه این کتاب تر کلی که طلبها هنوز بفهمن این حرفا رو، طلبها روشن بشه. 33 4 سالگی این حرفا رو زده از تاو. اون موقع نظام فکریش بسته شده بوده، 20 خورده سالگی نظام فکری بسته، برای خودش گرفته تبلیغشو کرده. همش با آیات و روایات. اصلا آدم تعجب میکنه نهج البلاغه رو قورت داده این آدم تو بچگی. خب کسی میخواد تو فضای سیاست حرف داشته باشه بعد امیرالمومنین بشناسه، حکومت امیرالمومنین بشناسه، تاریخ امیرالمومنین بشناسه. عوام نمیشه بود، نمیشه من تو فضاهای فکری عوام باشم هی بیام جست بگیرم مثل خواص حرف بزنم. به قول آیت الله وحید خراسانی، عوام از خواص و خواص از عوام. این میشه از عوام از خواص و خواص از عوام. این جستش فقط. این نه تاریخ امیرالمومنین، نه ظرائف حکومت امیرالمومنین میشناسه، نه تاریخ امیرالمومنین میشناسه، نه مبانی سیاسی امیرالمومنین میشناسه. همین که عرض کردم جز مبانی سیاسی است امیره. قدرت میشه و اصل بود. کی بهتر میتونه شمشیر بزنه؟ کی بیشتر قدرت داره؟ کی بیشتر میتونه آدم جور بکنه؟ من نباید اینو بیرون بکنم. انزلنا الحديد، شمشیر مهمه آقا جان، شمشیر خیلی مهمه، قدرت خیلی مهمه، موشک خیلی مهمه. بعد یکی میشه حضرت آقا موشک براش خیلی مهمه، سر سفره امنیت نشستیم یه کسی میگه حرف میزنه موشک چیه؟ بعد میگه خب حرف زدی چیکار کرد؟ میگه خب من حرف زدم که اثبات بکنم طرفمون خیلی نامرده. تو چقدر ناتویی، تو چقدر قلطاقی. میگه ما رفتیم دو سال مذاکره کردیم، میگه آمریکایی‌ها بدن. تو دیگه کی هستی؟ آره تو دیگه کی هستی؟ حالا ما هم که دلمون پر درد، سرمون هم که پر آتیشه، یه سری حرفا رو بزنیم آخر کلمون رو به باد میدیم. خب حاشیه هم که انشالله نرفتیم، حرفا که زدیم متن
نه خیلی لازم.
خب لذا این روش حضرت آقا که مستقیم خوشو درگیر نمی‌کنه، ولی مبانی رو منتقل می‌کنه با یک بیان جذاب. اینو ببینید که ایشون متمایز میشه، ممتاز میشه در بین انقلابیونی که صاحب کرسی بودن. هر کیه اومد یه حرف محکمی زد بردن انداختنش جایی که عرب نیبندازه دیگر نتونست حرف بزنه. یا حرف داشتن سواد نداشتن، یا سواد داشتن حرف نداشتن، یا حرف و سواد داشتن روش مشکل داشت. کم بودن مثل از آقا، حرف داشته باشن، سواد داشته باشن، روش هم بلد باشن، هنرمندانه حرف بزنن. یه جوری که شاه هیچ وقت نمیتونه مچه اینا رو بگیره، نظام دستگاه هیچ وقت نمیتونه مچه اینا رو بگیره. میگفت ماجره معروفی رو محمود صفایی نقل میفهموندن، میفهموندن که تو کار تربیتی این شکلی باید باشه. توی به نظرم مسئولیت سازندگی شاید این ماجره رو اونجا نقل میکنن. میفهمن که یه آقایی بود، یه پادشاهی بود، این توتی داشت، خیلی توتیشو دوست داشت. بعد به اینا تو دربار گفته بود که هر کی خبر مرگ توتی منو برای من بیاره من اعدامش میکنم، هر کی بگی که این مرد من اعدامش میکنم. آقا این افتاد و مرد. اینا موندن که ما چی خبر بدیم؟ خبر بدیم میکشه ما، خبرم ندیم خودش با خبر بشه هممونو بیرون میکنه. این چرا من خبر ندید؟ ما اینو محظورن گیر کردیم. یه رندی برگشت گفت من خبر میدم حقوق مثلا یه سالتون همه بدیم من. جون عمتون نجات، دو دیوونه ای بر خودو بکشتم. این رفت پیش پادشاه نشست گفت اعلی حضرت ها توتی شما امروز چی نخورده است؟ گفت عجب چرا؟ گفت آب هم نه غذا خورده است نه آب خورده است. اعلی حضرت ها امروز هیچی هم نخونده است. یعنی چی؟ اعلی حضرت ها امروز هیچ تکونی نخورده. گفت یه دفعه گفت مرده است. گفت اعلی حضرت ها من چیزی نگفتم، خودت هم گفتی. من مصطفی میفهمم که کار باید این شکلی باشه، همه مقدمات رو بذاری اون نتیجه بگیره. ما میخوام صرف تای همش میاد نتایج میگیم. یکی از اختلالات کار فعالان فرهنگی اینه. الان ببینید فضا، الان مثلا ببینید اینا دردای ماست. من حالا خیلی از اینا میخوام بنویسم، فرصت نمیکنم. حالا میگیم دیگه، اینجا میگیم. الان شما ببینید الان مثلا فضای سیاسی ما فضای نسبتا آرام است، درسته؟ یه ماهی که تقریبا آرومه دیگه، کسی از این وریات زیرا به چیزی از مبانی دین رو نزده، جایی هم چیزی به خارجی ها نداده، بندی آب ندادن، این ورم به چیز بلایه ساکتن، درسته؟ خب ما منتظر چی هستیم؟ یه دفعه اینا یه سوتی بدن، یه حرف بزنن، حمله کنن، حمله کنیم. کار ما اینه دیگه. داره که الان بعد چیکار کرد وقتی فضا آرام میشه؟ الان فضا آرام شده به مبانی بخورد مردم بده. اصلا فعال فرهنگی منتظره که فضا آرام بشه که من بتونم کار بکنم. خب ما چیکار میکنیم؟ میگیم خب الان فضا آرومه، بریم زندگی کنیم، شلوغ شد دوباره میریم داد و بیداد میکنیم. دقیقاً غلط، اصلا دقیقاً زده اونیه که آقا امام میخوان.
اصلا نمیشه حرف زد.
بریم کف خیابون، شب انتخابات بشه کف خیابون داد بزنیم. بابا یه وقت اصلا میخوای مردم رو اغوا کنی، اینا برای اغواگری خوبه. یه وقت میخوای مردم رو اقناع کنی. خدا حفظ کنه دکتر جلیلی رو. من یه انتقادی بهش کردم، او در جواب من اینو گفت. گفت ما نمیخوای مردم رو اغوا کنیم، ما میخوایم مردم رو اقناع کنیم. خیلی قشنگه، خدا خیرت بده. من یه وقتی می نوشته بودم گفتم امیرالمومنین 10 تا مثل سعید جلیلی داشت، خیلی کارش پیش میره. بس که این آدم روشنه، بس که این آدم سالمه، بس که این آدم دولت و ملت و همه اینا با آش و جاش همه با هم رفته، دولت سایه زده داره کار میکنه. باز دیدم امروز یه کسی مقاله زده بود که این آدم چرا خسته نمیشه، ناامید نمیشه. بابا باختین دیگه، ول کن دیگه، برو دم انتخابات بعدی دوباره سر صدا میکنیم. این کار ما انتخاباتیه، کار ما تمدن سازیه، بعدش هم کار ما حمایتیه. یه دولتی یه وزارتخونه ای اختلالاتی داره، باید در دولت سایه برای حمایت نه برای مچگیری برم ببینم داره چیکار میکنه، من برم کمکش کنم، منم کارشناسای این طرف خودم رو بیارم برم کارو نظارت بکنه، به او خط بده. نگاه این نگاه امیرالمومنینه. من همین منبر این آقایی که امروز گفتم، وقتی شنیدم با خودم گفتم امیرالمومنین اگه میخواست 4 تا سخنرانی این شکلی بکنه تو دورانی که قصد به خلافت کردن، چی میموند از اسلام؟ که این بابا داره تو دوران حکومت اسلامی حرفا رو میزنه. یعنی جوون مملکت میشینه نگاه میکنه، ته دلش خالی میشه. بانکداری اسلامی میخوای آمریکا، بانکداری صهیونیستی میخوای ایران. یه کلیپ یه دقیقه از این بابا در اومده. بعد اونجا سود 0%، اینجا 32%، همه با هم دارن میخورن. خب یا الله، یکی از خطبای نهج البلاغه اگه این بود، هیچ چی عین نمیمون در طول تاریخ، یقین بدونید همه رو سر می‌زدن. بیعقلی ماست. سر این سفره انقلاب و نظام نشستیم، نفهمی و بیشعوری و بیتقوایی ماست. نه قدر این نعمت رو دونستی، نه قدر این فضا رو دونستی، نه از این فرصت استفاده کردیم، فقط غر زدیم. این مدل ماست دیگه، اصلا انگار کله تو خون ما ایرانی ها رفته. غر بزن، فقط غر میزن. انتقاد، نقد کنیم، ما منتقدیم، ما حرف میزنیم، ما فلان، من موضع میگیرم. بعد مثلا فلانجا آدم میکشن، حوزه علمیه، واکنش چیه؟ یه روز تعطیل میکنیم، میایم داد میزنیم. خب که خوشحال میشه که میگه یه روز درس افتادن الحمدلله، بزنیم یکی دیگه، بزنیم یه هفته تعطیل شد. نه که موضع نگیر، تعطیلی خوبه، ولی خب تای برخورد سیاسی شما همینه. امام چیکار کرد؟ امام شنید یه کسروی پیداش ببین فعال فرهنگی، یعنی امام. امام فعال فرهنگی بود یا نبود قبل از اینکه رهبر بشه؟ آقا کسروی شبهات نوشته. حالا من چند نفر میرن کتاب کسروی رو بخونن؟ امام برخورد سیاسی کرد. اینها یک مش فتنه‌گرن که از آمریکا و اسرائیل تغذیه میشن و همشون بندن به سازمان‌های جاسوسی فلان و فلان. الان از این موازی که معمولا تو خطبه نماز جمعه میشنن. امام چه موضعی گرفت؟ یک هفته درس رو تعطیل کرد، اسرار الولایه رو نوشت یا مصباح الهدایه، حالا یکی این دوتا مبانی، چون شبهات رو دمده ولایت و ائمه و عصمت و اینا بود، همه مبانی اینو تنقیح کرد. اثر که من تازگی داشتم برخی از جاهاشو میخوندم، دیدم برخی از نکاتی که امام فرموده بود همین شبهاتی بود که دو ماه پیش اومد در مورد اینکه امام با رأی مردم انتخاب بشه یا نه. من واقعا تعجب کردم که منی که توی این موضوع گرفته بودم چرا مبنای امامو نخونده بودم. ایشون توی این مطلب، توی این موضوع کلی چیز نوشته بود، از خود نهج البلاغه هم آورده بود، 5 6 تیکه از نهج البلاغه آورده بود که رأی مردم دخالتی در تعیین امام نداره. کی اون موقع در برابر کی کسروی؟ کار فرهنگی یعنی من مبانی مسلطم، قوی هم دارم، مبانی رو خود مردم میگم، با هنر، با زبان، با تخاطب، با هر کسی تو فضای خودش. حالا من کاسه چه شکلی میتونم مبانی رو بیارم تو قالب خروجی یه چیزی بشه که این طرف دستش بیاد و بفهمه و مسیر زندگیش عوض بشه. هنر این حکمت میخواد، الهام میخواد. اینه که ما تو این دوتا کتاب این بحثا رو زیاد کردیم، توی پیغمبر پیغمبر و پیغمبر مجازی، این دوتا کتاب که الحمدلله حالا چاپ شده در دسترسه، که حالا جلد 3ش هنوز کار نشده، جلد 3ش هم کار تشکیلاتی که کار فرهنگی و تشکیلاتی باشه، یعنی به درد نمیخوره. تو این دوتا اینا رو بحث کردیم که حضرت حدیث از امام رضا است که فرمود کسی میخواد با مردم درگیر داشته باشه احتیاج داره به 3 تا چیز: حکمت و الهام و شرح سطر. نیروی فعال فرهنگی این 3 تا رو میخواد. حکمت میخواد، مثل هشام بن حکم. تو اون کتاب، تو اون پیغمبر پیغمبر، ما یه بحث مفصلی هم به هشام بن حکم کردیم. فعال فرهنگی مبلغ یعنی هشام بن حکمی، بچه 16 ساله محاسنش در نیامده بود. حضرت شاگردای بزرگ داشتن مثل ابوبصیر و مثل زراره و بعضی از اینا، مثل عوان ابن تقلب از خود حضرت بزرگتر بود. تو مجلسی که اینا بودن وقتی وارد میشد، هشام حضرت جلو پاش بلند میشد، گفتن هشام بیا بغل خودم بشین. گفتن ما حسودی میکنیم به هشام. چرا؟ من که درگیر بود با افکار مختلف، میره بحث میکرد، میزه ضرب فنی میکرد با مبانی و مسلم و مسلط، با هنر. که من چند تا هم مناظرات شو بردم، شاید 7-8 هم مناظرات شو تون کتاب بردم. مثلا با رئیس خوارج بحث کرد، با مبانی خود خوارج اثبات کرد، چون گفت من حرف تو رو قبول نمیکنم، تو هم حرف من رو قبول نمیکنی. هر کدوم از ما 2 نفر رو معرفی کنیم، 1 نفر رو معرفی کنیم، اینا واسطه باشن تعیین کنن که من راست میگم یا تو. رو قبول. هشام 1 نفر رو معرفی کرد، اونم 1 نفر رو معرفی کرد. هشام رو کرد، اینا همه خوارج بودن روبرو، اینم رئیسشون بود. هشام گفتش که آقایون شما مگه در ماجرای صفین نمیگفتید علی چون حکم تعیین کرد از دین خدا خارج شد و خونشو بعد بریزیم؟ گفت بله. گفت این آقا مگه الان حکم تعیین نکرد؟ گفت چرا؟ گفت خونشو بریزیم. بودن اعدامش کردن. این یعنی چی؟ میشه فعال فرهنگی؟ دست برتر با اوست. وای نمیسه اینو بزنم منم جواب بدم. وایسه ببینیم الان دولتیه 4 تا فحش بدن ما مظلوم بشیم، یا 4 تا حرف بزنیم، بزنیم 4 تا شبهه بندازن. ما وقتی دست برتر رو داریم، تو اینا بازیه که یهودی ها بر ما طراحی میکنن، بازیه رسانه‌ای که اون میسازه، بازی پینپونگیه، او بزنه تو بزن. خب حالا نمیزنه چیکار کنم؟ خب حالا کاری نداریم، چه زندگی تو بکنی. حالا اون نمیزنه، فضا آرام شده، تو اون مبانی رو بگو، مبانی به خورد مردم بده با هنر، هر کی تو اون فضایی که هست، به مقداری که میتونه، به مقداری که خودش درگیره. لذا شما پای منبر حضرت آقا تو این کتاب کاسب میبینی، فرش فروش میبینی، چه میدونم از این شکرپنیرهای مشهدی میفروختن، چی میگن به اینا، چی فروش به اینا میگن، از اینا بودن پای من، بعض از اینا ضبط میکردن جلسات رو دیگه، از اینا بودن تا مثلا فلان طلبه فاضل، تا فلان بسیجی فعال، همه پای منبر بودن. ما آخه وقتی بحث مبانی هم میشه یه خلوص گفتمانی و یه عیار علمی خاصی پیدا میکنه، هیچ کی حرفا چی نمیفهمه. یه طلبه میخواد بیاد مبانی انقلاب بالا منبر بگه، هیچ کی به بعضی از رفقای ما نمیخوام اسم بیارم، همچین سنگین صحبت میکنه، من طلبه نمیفهمم. میگم بابا اینا که میگیم هیچ کی نمیفهمه، نه باید بفهمن انقلاب مبنا داره. خب امام اگه میخواست اینجور حرف بزنه که 1350-1457 انقلاب نمیشد، تا بخواد اینجور حالی مردم بکنه. او چهار تا چیز بلد برجسته‌ای که برای عوام قابل فهم باشه رو میگرفت، اونو به خورد مردم میداد، مثل کاپیتولاسیون. مردم عزت شما برمیتابد این را نخه. خیلی خوب، حالا ما کلی مبنا داریم نمیده عزت، اونو که نمیخواد به تو بگم، من فقط باید عزت تو رو فعال کنم. نه، من میام عوضه سه جل کتاب بینیمسن نمیده عزت. خب بعد چی میشه؟ خب چاپ میشه. بعد چی میشه؟ میشه رزومه برا من، کار برای انقلاب، رزومه برا من. فعال فرهنگی اولین چیزی که باید ضبط بکنه رزومه سازی. بله، مطلب نوشتن تو کانال تلگرام برای شما رزومه نداره، برو به جاش کتاب بنویس، پولش در بیار. سخنرانی های اینجوری تو مساجد حرف زدن و حلقه های صالحین و اینا رزومه نشد. شما میتونی تو رزومه بنویسی من 5 سال حلقه صالحین داشتم؟ اینا که رزومه نشد، برو یه کار ترتمیزی که نون آبدار و رزومه دار و اینا، از این کارا بکن، یه چیزی واسط داشته باشه. درست فهمید؟ این میشه فعال فرهنگ، ذهنیت فعال فرهنگی ما. یه مدرکی بدن و یه جای یه چیزی بشه و میان به من مراجعه میکنن اینجور افراد، آقا ما میخوام یه کاری بکنیم، یه رتبه علمی بیاره، یه چیزی بشه، یه فلانی بشه، یه شهرت مبلغی فعال فرهنگی و شهرت داشته بشه تا حرفش. اگه اینا دنبال این حرفا بودن که امام که خوشو ذب کرد، در آستانه مرجعیت بود، یه کاری کرد، از کشور انداختنش بیرون، نه از قوم. الان من طلبه رو به من بگن آقا به خاطر حرفایی که دیروز زدی تو این مسجد لات نمیدیم، ول میکنم، قدر همه چی میزنم میرم. از قوم و ایران بیرونش کردن، اونم رفتم تا مرز کویت، پشت مرز وایسادن رو راش ندادن برگشته بود. چه تحقیری کردن این سیدو زرده. حال من اصلا آقا مصطفی خمینی میفهمید که من امام رو در فرودگاه بغداد اینجور یادم از خاطره ایشون که ما وقتی رفتیم امام پول تاکسی گرفتن نداشت. وقتی ما رو بغداد بردن، تبعید کردن به نجف و اینها، فرودگاه بغداد بود، موقع نجف که فرودگاه نداشت، فرودگاه بغداد فرستاد. امام از هواپیما که پیاده شدن پول تاکسی گرفتن نداشت، نشستن توی فرودگاه، پول نداشت، پر جیب خالی فرستاد. ما گفت اینجور یادمه که از امام پرسیدم شما چه حسی دارید؟ گفت هیچ. بعد میگم یه کسی پیدا شد، دیدم بوق زد، دیدم یه کویتیه، این امامو میشناخت، گفت آقا سوارشو برسونم، برد خونه خودش کاظمه. اونجا دیگه علما اونا با خبر شدن که امام اومده کاظمه، اینو دیگه بردن کربلا و نجف و گاف کشتن و یک کلی ماجرا. این امام همونی بود که 57 دوازده بهمن وقتی اومد گفتن چه استیزه، گفت هیچی. بعد بعضی طعنه میزنن گفت این هم شد رهبر، میگه هیچی. بابا این یه بار فرودگاه بغداد دیده گفته هیچی. من دنبال این حرفا نیستم. فوشمون دادن، اسممون رفت، چی شد؟ این منو به حساب نیاورد، همه رو نوشتن جز من، همه رو به حساب آوردن جز. این که نشد فعال فرهنگی. عقبه معنوی یعنی اینا، اون اخلاص اینجا خودشو نشون میده. بعد یه دفعه میاد طلبکار میشه. آقا من تو انقلاب سهم دارم، آدما برم دارم میبرم. نمیدی به ما سهممون رو، آدما میبرم. رد صلاحیت کردی به همه کسایی که به من علاقه دارن، میگم رأی سفید بندازم. این که نشد، این همینه دیگه، با هم نمواجهیم دیگه، تهش همونهای در میاد، تهش همونه در میاد. چرا؟ چون یه مبنای فکری قوی میخواد و یک مبنای عملی قوی میخواد. کسی که میخواد فعال فرهنگی باشه باید اسلوب اخلاق داشته باشه، بلخصوص تعارف نداریم. که البته دوستان در حدی که من میشناسم اهلش هستن الحمدلله، یه کار معنوی جدی میخواد. نه اینکه حالا کار معنوی کنیم که بعدا رئیس بشیم، اینم نه. بعضی دیدم یه دنبال استاد اخلاق برین، هم باز یه رزومه بشه بعدا رئیس خواستیم بشیم، اون فضا کسایی که تو فضای عرفانی و هستن اینجوری میتونیم جذب کنیم. اون من شاگرد فلانی هم بودم، مثلا بعضی ها آقا مازموره در
مقابلش
اصلا نفسه ها، این بازی های نفسه که اینجوری میکنه با ما آفرین، قلمبه میخواد بشه اضافه بشه. اینا دنبال اینا ببینید، فعال فرنگی که بخواد یه کاری بکنه بشه چیزی اضافه بشه، این سرطان معنوی و اخلاقی داره. باید از خودت بزنی. امیرالمومنین بود بسیجی، یعنی علی که تمام وجودش وقف اسلام. من اینو کجا فهمیدم؟ اینو از آقا خونده بودیم، یعنی بغض کردم وقتی اینو. یعنی مو به تنم راست شد وقتی اینو دیدم در سیره امیرالمومنین. اصلا یعنی یه لحظه گفتم یا امیرالمومنین، همین ماه ذلحجه هم بود پارسال، پارسال یا پیارسال، این تیکر وقتی دیدم گفتم یا امیرالمومنین، اگه من قبلا میگفتم که حالا مثلا شما خوبید، الان دیگه میگم هیچ. یعنی اصلا، یعنی اصلا من دیگه هیچی نمیتونم شما بگم، اصلا دست نیافتنی. تا قبل شاید احتمال دارم یه کسی بتونه مثل تو بشه، الان میگم هیچ کی دیگه علی نمیشه. کجا دیدم؟ دیدم تو ماجرای جنگ خیبر. اون که حالا کنار، این جمله آقا رو من تو این سیره اینجا فهمیدم، برای من تبلور پیدا کرد یعنی چی همه وجودش وقف اسلام. تو ماجرای جنگ خیبر که پیغمبر فهمونن فردا پرچم را به کسی خواهم داد که خدا و رسول او رو دوست داشته باشن، که فردا که شد گفتن امیرالمومنین ارمد شده، چشم درد داره، چشمش درد میکرد، چشمش چیزی رو نمیدید، نمیتونست کار بکنه، که اومدن امیر پیغمبر اکرم با آب دهان به چشم اون زدن، چشمش خوب شد. وقتی چشمش درد میکرد فرستادن دنبال امیرالمومنین، پیغمبر فرمود برید علی رو بیارید. علی کجا بود به نظر شما؟ چشمش درد میکرد، هیچی نمیدید، نمیتونست کار بکنه، جنگنده که چشمش درد کنه نمیتونست کار بکنه، چشمش بسته است. چی کار داشت میکرد؟ خواب بود. اگه رفتن دنبال امیرالمومنین دیدن تو آشپزخونه سپاه نشسته داره سیب زمینی خورد میکنه، چشمم نمیبینه، اینجوری که میتونم بکنم؟ چیه این امیرالمومنین؟ من رئیسم بابا، پس فردا قدیر داریم، اینا باید بیان همه بیعت کنن. رفته گفته آقا من چشم درد میکنه، جا دارید یه گوشه من یه کاری چشم نخواد بتونم کار کنم برای اسلام؟
کفش پیامبر پینه کنه پشت
در. اصلا چه سعجیب و غریبی همین، اینا اخلاص. چند تا یه نمی از این امیرالمومنین به ما خورد یا نخورد؟ خورد به سرو الله خمینی، خورد به سرو علی خامنه ای، خورد. این هیچی تشخصی از خودش نداره، هر چی داشته برای انقلاب گذاشته. اندک آبرویی دارم که آن را هم شما به ما عنایت کردید و آن را هم سر دست گرفتن برای نظام و نمی جسم ناقصی دارم. واقعا اینا اصلا ایناست، مشکلات ما ایناست، مشکلات ایناست که این عقبه ها قوی نیست، این عقبه ها قوی نیست، این اخلاص ها قوی نیست، این توکل ها قوی نیست، این ساختار فکری که کسی علا حقن علا یقینن اهم برای من روشنه، مثل امیرالمومنین فهم من بازی نمیخورم، حق برای من روشنه، یقین من علا علمنم، علا علمن اندی، علا علمن اعطی تو، من علم دارم، مسئله من روشنه، بازی نمیتونم بخورم. از این دوتا ناهی است که شیطان ما رو بازی میده، علم و عمل. تو ناهی علمی شبهات و خیالات و موهومات، و تو ناهی عملی انگیزه ها و
وقت
برای ما ها
همیشه از شنبه شروع میشه.
آره بله، اینم مصیبتی است، این بعد کار به سخون برسه یه کاری بکنه، مثل شب انتخابات اگه رأی ندی دیگه نظام رفته، اگه این رأی نیاره دیگه رفته، بیا کف خیابون. خب بعد چی میشه؟ اینا رأی نیاره بریم بابا. اصلا بعد همین انتخابات اخیر رفقای فعال فرهنگی، خب من قبل انتخابات که فعالیت فرهنگی رو تقریبا از یه چند وقت قبل شروع کردم برای کار تبلیغاتی و اینا، با خود انتخابات دیگه همجور رفتم، یعنی بعد انتخابات کار ما تموم نشد، تازه سفر ما شروع شد و من تازه کارم بیشتر شد بعد انتخاب. بعد یکی رفقا میگفتش که توی یکی از این برنامه‌های کشوری که ما دعوت بودیم، گفت آقا یه لیستی از این اساتید کشوری رو ما خواستیم دعوت بکنیم، بعضیشون که زنگ زدیم تعداد زیادیشون، نه کار نداریم کیا و چیا بودن، تو به ما بهانم نگو. گفت به اینا که زنگ زدیم گفته بابا تو هم حال داری انتخاباتی که باختی، یعنی بدون که دغدغه اضافه تر بشه که انتخاباتو باختیم بعد دو برابر کار کنیم. گفت نه بابا باختیم بریم بخوابیم. گفت امیرالمومنین قیاس کن با ارمد بوده رفته، حالا سیب زمینی، حالا خود سیب زمینی کار نداریم، شاید چیز دیگه بوده، حضرت داشتن یه چیز پوست میکرده، یه کار این شکلی تو آشپزخونه داشتن اینجور کاری انجام میده. جنگاور اول عرب که اسمش میومد دشمن میلرزه رو رفته تو آشپزخونه نشست. بله
مثال که شما فرمودید این تعبیری داشتن به بازی شطرنج.
بله
بکنه که شما میگید ما همیشه منتظریم ببینیم چه حرکتی انجام میشه بعد ما عرصال عمل نشون بدیم. این تعبیری داشتن گفتن اونها خدمت ما سر رسم میبریم اومدن وزیرشون رو گذاشتم کنار، یک سرباز رو آوردن جلو به خط آخر رسوندن وزیرش کردن و رئیس جمهورش کردن، ولی ما همچنان نشستیم ببینیم شب انتخابات میخوام چیکار.
بله
ما یک همون تشکیلات کادری که شما فرمودید یک برنامه‌ریزی منسجمی داشتم متاسفانه.
بله خب اینا
ما گذاشتیم دقیقاً.
ببینید کار شیطانی خیلی معنی نداره، یعنی تشکیلات نمیخواد. شما وقتی میخواهید با دروغ رأی بیاری تشکیلات نمیخواد. شما وقتی قراره با پول پاشی و پول حرام آدم جمع بکنی تشکیلات بکن. یه بابک زنجانی داشته باش برات خرج بکنه، آدمش میاد، انگیزه نمیخواد، اخلاص نمیخواد.
منتظر حرکت اونا میشیم. بله
بله حالا بله. اینی که من منتظرم که اون کاری بکنه من جواب بدم که بدبختی است، ولی میخوام بگم تشکیلات داشتن اونا خیلی حسنی برای اونا نیست. هر همیشه اینجور جمع میشن دوره اینها قاعدتا اینجوری باید جمع بشن.
احتمالاً هم تو جلسات که از آقا داشتن در اون زمان یا آقا غیبت داشته دنبال کلید چیزی.
امیرالمومنین یه تعبیری دارم و یه جلسه منبر فقط در مورد این روایت بحث می‌کردم. روایت فوق‌العاده است. فرمود انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب المنافقین. یعصوب به اون ملکه زنبورا میگن. ملکه زنبورا هم نمی‌دونم دیدید یا نه. من وقتی یه مقاله در مورد ملکه زنبور نوشته بودم. دم دیدیم که امیرالمومنین ملکه است یعنی چی؟ خدمتتون عرض کنم که چون رفتم دیدم، من رفتم سر این چیزا
کندو
رفتم در این لباسه چیز سلام کردم، کاری که کندو چیز میکنه، کاری که ملکه زم ملکه میکنه و اینها، اصلا کارش دقیقا کار تشکیلاتی، یعنی او همش نظارت داره، هر کی تو خونه خودش داره چیکار میکنه، اصلا یه چیز فوق العاده ای. بعد به محض اینکه او بمیره همه اینا میمیرن. خیلی عجیبه. اگه همه وجود اینا بند به ملکه است، اگه ملکه بمیره میگه تا 8 ساعت نهایتا زنده میمونه، همه کندو، هر کندو هم یه ملک بوده، ملکه ده، همه زنبورای کندو میمیره. میگم ما به خاطر او داریم کار میکنیم، ما دنبال او داریم کار میکنیم. حالا فرمود من یعصوب مؤمنینم، یعصوب منافقین که مال پول دور پول جمع میشه، به من رئیس بشی به من وزارت میدی، آره تو ساعت تبلیغ الگوی بین ما هم اینا اومده، دیدم که میگم ما اومده، یا اول بذار ببینم ریاست میده یا نمیده، وزارت میده یا نمیده، قول وزارت ارشاد رو من بده برات کار میکنم.
هرچی به ما مماسه که بیان تبدیل
خواهی همون شد دیگه. برمی شد که اوتا هم منافقینی دیگه، ول مالوی یعصوب المنافقین، تو 20 سال بعد بخواد تفقید در بیا. انا یعصوب المؤمنین، انا یعنی این جسه امیرالمومنین، هیکل ظاهری یا اون حقیقت ولایتش، حقیقت ولایت دیگه. انا یعصوب المؤمنین، دور این جمع میشی یا نه؟ جمع شدی مؤمن، ایمان اینه، خود از ساقه همین اول بس اولشون ایمانه، ایمان اینه، اینجا میشه فهمید مؤمنی یا نه. آقای خیلی مؤمنی اصلا، سالی 11 ماه روزه است، یه ماه هم نمیگیره اونم چون مارمزونه
ماه حل میشه دیگه، بس سلسلت رو زهرم به همین تبدیل
شد. بله بله، انا من شروطا، آفرین، انا من شروطا، نکته همین. خب امروز مقدماتی رو گفتیم و به نظرم لازم بود. خود آقا در مورد این کتاب تبریشون خیلی جالب می‌فهمه، اینها پایه‌های فکری برای ایجاد یک نظام اسلامی بود. دیگه از این واضح‌تر، حالا او که انقدر تواضع داره حرف خوشو چیزی به حساب نمیاره، یه جا می‌فهمن که الان که نگاه می‌کنم می‌بینم چه حرفای عمیقی زدیم در آن دوره. یه جا دیگه می‌فهمن که پایه‌های فکری برای ایجاد نظام اسلامی بود. بعد ما به خودمون میگفتیم اگر 50 سال دیگر هم انقلاب ایجاد نشه، بالاخره پایه‌های فکریش اینهاست. آن کار جهت دادن به فکر نسل جوان آن روز بود. یعنی همین که میگم کارسازی اونها، یعنی همین. میگه من میگم انقلاب 50 سال طول بکشه، آدمشو دارم میسازم. می حرفو نگاه رو ببین، دقیقاً ضد اینی که ما نگاه داریم. میگه ببین یه کاری بکن، انتخابات رو فقط بیاریم، رأی بیاریم، ولش کن. میگه من میگم انقلاب 50 سال دیگه پیروز بشه، میخوای آدم داشته باشی برای انقلاب، ایناست. این حرفا رو باید بشنوه. اهمیت خوندن این کتاب ان شاء الله جا افتاده، عقبش جا افتاده بود، ولی خب هی باید بیشتر معنوس‌تر بشه. خب و دیگه حالا می‌خواستیم وارد بحث بشیم که نشد، حالا اشکالم نداره، چون یه وقته یکی دو هفته‌ای میفته بین بحثمون، دو هفته فکر کنم جلسه تعطیله. حالا دوستانم چون کتاب رو نداشتن ان شاء الله، چون ما متن کتاب رو نمی‌خونیم، ما توضیحاتی میدیم در مورد بحث، دوستان باید قبلا مطالعه فرموده باشن. جلسه یک و دو برای جلسه بعد ان شاء الله جا
تاسه،
بله حالا تاسه بتونن که بهتر، ولی نشد نهایتا تا دو
سبوکه،
بله تاسه اگه بتونن بهتره، که ما دیگه روی مطالعه که دوستان کردن و سوالاتی که دارن حاشیهش بنویسن در هنگام مطالعه که متناسب با هم ان شاء الله خدمت عزیزان بحث داشته باشیم. ماه محرم در پیش، شب جمعه آخر ماه ذوالحجه هستیم، امشب شب جمعه بعدی، شب جمعه اول محرم، و ما چشممون به عنایات این خانواده است. واقعا اونی که ضامن عاقبت به خیری ماست و دنیا و آخرت ما رو تأمین میکنه عنایت این خانواده است، و باید بخوایم از خدا عبادت. ببینید کمبود نیروی انسانی و تشکیلاتی شد مظلومیت ابو عبدالله نیست. این دو تا چارت وقتی آدم تربیت نشد، بعد اینایی که هستن اینا آدمایی که امیرالمومنین تربیت کرد، حبیب ابن مظعون، مسلم ابن اوسجی، یا آدمایی که خود ابو عبدالله تربیت کرده اینها. من صفایی تحلیل فوق‌العاده‌ای در مورد این دارم که اهل بیت هر وقت از کار اجرایی محروم شدن همه تمرکز گذاشتن رو تربیت. این اصالت داره، زیر ساخت این که بعدا شما بتونی اداره کنی و حکومت داشته باشی همین که آدم تربیت کرده باشی. امام سجاد علیه السلام رو برد به تربیت، خود ابو عبدالله تو این دوره 10 ساله رو برد به تربیت، خود امام مشتبه علیه السلام که حالا درگیری هایی داشتن که نشد، واقعا با مظلومیت عجیبی شد مواجه شد، ولی بیشتر ابو عبدالله. لذا میبینید چند تا گل سرسبد تربیت کرده ابو عبدالله الحسین از بنی هاشم و از غیر بنی هاشم، هر یه دونه یه عالم است واقعا. اون شهدای کربلا 70 تا ولی یه عالم رو دارن اداره میکنن. این میشه مجموعه فرهنگی، یک مجموعه منسجم، یه تشکیلات مرتب که اینا بر محور ولی شکل گرفت. لذا شب عاشورا حضرت میفرمایند که فلانی تو بدهی داری، پاشو برو بده. خواهید به خاطر مال باشه، اگه به خاطر جان باشه، به خاطر موقعیت، چون میدونید اول که حضرت را افتادن، اینا جالب، اینا بخشی از تاریخی که کمتر به ما میگن، اولی که ابو عبدالله حسین حرکت کردن مردم گفتن حسین داره میره کوفه حاکم بشه. این چند روزی که از عید قربان و اینها حضرت حرکت کردن از مکه، هر منزلی که رسیدن چند ده نفر به حضرت اضافه شد تا رسیدن منطقه زباله شهری، چون هر جایی که آب داشت حضرت توقف میکردن، رسیدن منطقه زباله. منطقه زباله که بودن پیک اومد، خبر شهادت مسلم بن عقیل رو که داد، اونجا حضرت گریه سنگینی کردن. اون سخنانی معروف که من کان باذلن فینا محجته و متوتنن علی لقاء الله، قریب به این عبارات، فلیرحل معنا، ما دیگه داریم میریم برای شهادت، از حکومت خبری نیست. این سخنانی اونجا که فرمودن، اینی که میگه اصحاب فرار میکردن مال اینجاست، نه مال شب عاشورا. اینجا داره که جمعیت ازدحام شد برای فرار کردن، که اصفای همدیگر اشتباهی سوار میشده، که زود بذار در رو، این دیگه داره میره برای شهادت. فکر میکنیم داره میره یه چیزی گیره ما میاد، حکومت و ریاستیه دیگه، داره میگه شهادته، مسلمو که کشتن، مردم کوفه هم زدن زیرش. اینجا 72 تا موندن که شب عاشورا وقتی فرمود پاشید برید، اینا گفتن کجا بریم؟ اول از همه هم قمر بنی هاشم که بریم بگیم که ما سیدمون رو گذاشتیم، حالا اومدیم لنبقا بعدک، ما بعد از تو باقی بمانیم، مگه میشه بدون یعصوب زندگی کرد؟ مگه زنبور میتونه بدون یعصوبش زندگی کنه؟ رضا قمر بنی هاشم تو اون لحظات جنگاوری وقتی مشکو میخواست برسونه این شعر معروف رو میخوند دیگه، که یا نفس من بعد الحسین هون والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. این شعر معروف که بیت بعدیش اینه که یا نفس من بعد الحسین هونی، تو میخوای بعد حسین بمونی؟ مگه میشه؟ بعد اینه، این درک ولایت، این درک نسبت ماست با اهل بیت، ایناست که تشکیلات میسازه، ایناست که فعال فرهنگی میاره، ایناست که شور ایجاد میکنه، ایناست که اخلاص تو این مسیر هیچ چی گیرمون نمیاد غیر از فحش و دریوری و تهمت و اذیت و آزار. ولا تسمعون نعذن کثیرا، خیلی حرف میشنوی، خیلی فحش میشنوی. یه چیزی آدم سر پا نگه میدارم، عشق ولیه، اونم اتصال با باطن ولایت، لبریز میکنه جان انسان. این مشهد ما، این حرم علی ابن موسی رضا مهد، این حضرت آقا اینا که داره از این حرم گرفته، از این آقا گرفته. این کسی مشهد باشه، ساکن مشهد باشه، سیراب نشه از این چشمه ولایت، واقعا خسارت زده است. بعد وصل بشیم به این دریای عظیم، سرشار کنه وجود ما رو از ولایت، انا من شروطه ها رو حالیمون کنه، به خوردمون بده، بریزه در وجودمون. این توسلات میخواد، این استکانت میخواد، این شبهای ماه مبارک، این ماه مبارک محرم اینجوره، وقت این طبع، وقت جوش خوردن، این باطن پیوند میخوره به این دریای ولایت، طهارت پیدا بکنه، غرق میشه، سیراب میشه. این فرصت رو انشالله از دست ندیم و برای همدیگه دعا بکنیم و انشالله که بالاترین بهره ها رو از این ماه محرم و سفر داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین.